أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما که ایم، اول توی آخر توی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، آن نمی بینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها. ای بسا صیاد بی زحمت، ای بسا صیاد بی رحمت، مدام بهر این پرها نهد هر سوم دام. چند تیر انداز بهر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا، چون ندارم زور و ضبط خیشتن. زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهاید که شوم زشت و کری. تا بوم ایمن در این که سار و تی، این سلاح عجب من شد را ای فتا. سلام. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. پس هنر آمد هلاکت خام را، که از پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او، مالک خود باشد اندر اتقو. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مهد جویی نیز خوست. خاص مرد حق که در فضل است و چست، پر شود زان باد چون خیک درست. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و از خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلسی که از آن شماست. امید که خدای رحمان آنچه را که رزق ماست و آنچه را که رضای اوست در واقع رزق ما قرار بده و ببینیم که بسخان مولانا چه میتوانیم برداشت کنیم. این ابیاتی رو که مقدمتاً عرض خواندم و عرض کردم خدمت شما، یه بخشش مربوط به داستان طاووس هست. طاووس داره حرف میزنه از قول مولانا، یا مولانا از قول طاووس. آن نمیبینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها. داره در واقع طاووس، گفتیم که نماد چیه؟ جلوه‌گریست، نماد خودبینیست، نماد خودبرتربینیست در فرهنگ عارفان. اما اینجا مولانا میگوید که خود اون به سطوح آمده از این دارایی، از این دارایی کاذبی که در بیرون اوست و خیلی ها رو مجذوب کرده و جان او رو حتی به خطر انداخته، و کسان زیادی دنبال این هستند که این طاووس رو بگیرن، او رو از جان محروم کنن و به پرهای زیبای او دست پیدا کنن. لذا خودش میگوید آن نمیبینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها. این بالهای طاووس خیلی مهمه. از نظر مولانا بالهای طاووس نماد داشتنهای بیرونی ماست که هر کدوم برای ما دشمنی فراهم میکنه. هر چقدر قدرتمندتر و قویتر باشه و موقعیت برجسته‌ای در زندگی ما داشته باشه، دشمنی ها رو نسبت به ما زیاد میکنه. اولین دشمن که خود نفس ماست که دائم بر اون محور میچرخه، و دشمنهای بیرونی هم از دیگر انسانهایی که طمع دارن، حسادت دارن، کینه دارن و این ویژگی ها درشون فعال هست، اونها هم به کار گرفته میشن. ولذا مثل داشتن مقام و پست، مثل داشتن ثروت زیاد، مثل داشتن موقعیت های دیگری که حالا کم و بیش میدانید و نیازی به تکرار اون نیست، اینها همه دارایی های سلام علیکم بیرون انسان هست و میتواند در جوامعی که این ارتباطات هم محدود هست و در واقع هنوز هم بشر ساختگی یا کمال نسبی رو پیدا نکرده، در اونجا، در اون منطقه، در اون خطه، در اون خانه، حتما حسادت برمی انگیزد و مثل طاووسی میشه که بالهای بسیار زیبایی داره و این بالهای زیبا ببال گردن او شده و نهایتا خون او ریخته می شود به واسطه داشتن این بالها. سوی من آید پی این بالها، ای بسا صیاد بی رحمت مدام، بهر این پرها نهد هر سوم دام. ببینی دقیقا احوال یک انسان در بیرون با داشتن این بالهای زیبا و جذاب که دیگران رو به طمع می اندازد، باعث می شود که صیادان متعدد و گوناگون کمین کنند و کمان بردارند و از هر طرف به سوی این طاووس تیر پرتاب کنند. بهر این پرها نهد هر سوم دام، هر طرف دامی بگسترند تا او رو به دام خود بیندازند. چند تیر انداز بهر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا. تعداد میگه متعدد و زیادی تیرانداز هستند، یعنی اونهایی که نمیتوانند این وضعیت رو در شما ببینند و در واقع موقعیت تیراندازی دارن، یعنی به شما حمله میکنن، هجمه میکنن، زخم میزنن، طعنه میزنن، تهمت میزنن. خب اینا رو شما در زندگی میبینید که وقتی که کسی یه ویژگی برجسته ای داره، این مورد حسادت خیلی ها قرار میگیره و به شکل های گوناگون میکوشند که او رو مخففش کنن، تخفیفش بدن، تحقیرش بکنن و به هیچ بیانگارند این داشته مهم او رو. خب این وضعیتی است که انسان با سلام علیکم داشته های بیرونی مواجه است که تشبیه میشه به بالهای پرهای زیبای طاووس. اما مولانا میخواد همین رو بگه، میگه خیلی هم به اونها شما متکی نشید، سعی نکنید اونها رو نشون بدید، عرض کنم درشت بکنید و میبینید که طاووس دقیقا هر چند لحظه بار سعی میکنه این جلوه‌گری رو انجام بده و خود به خود کسانی رو به طمع و هوس میاندازه که خب از این بالهای زیبای او برخوردار بشن و لذا جانش رو سر این کار از دست میده. میگه حالا به داشته هاتون مفتخر نباشید، جلوه‌گری نکنید داشته های بیرونی، اما اساسی تر از این که جلوه‌گری نکنید، این داشته ها رو معمولی بپندارید و به عنوان فضیلت های خودتون ندانید و به عنوان موقعیت هایی که نسبت به دیگران برتری طلبی رو برای شما فراهم میکنه بهش نگاه نکنید. اما اگر یه خورده فراتر از این برید، نداشتن اینها خیلی به نفع شماست در مسیر کمال تا داشتن اونها. ببینید میگوید که چند تیرانداز بهر بالها، چقدر مهیا هستند برای تیراندازی. تیر سوی من کشد اندر هوا، چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن. بعد میگه که من موقعیت و زور و توان و قوت و ضبط خیشتن، یعنی خودم رو نمیتونم خود نگهداری کنم. ضبط خیشتن یعنی خود نگهدار بودن، همون تقواست. خود نمیتونم خود نگهدار باشم و خودم رو کنترل بکنم و به واسطه داشتن این بالهای زیبای بیرونی که همون داشته های مختلف هست، من از جا کنده میشم و نسبت به دیگران احساس برتری میکنم و این کبر و غرور منو زمینگیر میکنه و شخصیت حقیقی من رو میکوبه. لذا چیکار کنم؟ زین قضا و زین بلا و زین فتن، که میبینید فتنه انگیزی میکنه، بلا ایجاد میکنه برای انسان و میگه حالا که من توانمندی ندارم که خودم رو در مقابل این وسوسه ها کنترل بکنم، چیکار بکنم؟ آن به آید که شوم زشت و کری، تا بوم ایمن در این کهسار و تی. تی یعنی بیاو. خب این طاووس داره میگه، مولانا داره میگه، در واقع میگه انسانی که نمیتواند داشته های بیرونی خودش رو بهش مفتخر نباشد، بهش متکی نباشه، ارزش و اهمیت زیادی بهش نده، اونها رو ابزار و وسیله برتری جویی بر دیگران نداند و او رو از کوره به در ببرن، اون داشته ها مقام داره، پول داره، ثروت داره، نمیدونم موقعیت های اجتماعی داره یا هر چیزی که هست که از بیرون کسب کرده که مال اون نیست. در حقیقت بارها هم عرض کرده اون چیزایی که از بیرون کسب میشه مال ما نیست، دلیلش هم خیلی روشنه که به سرعت فانی میشه و از میان میره، هر چی که باشه نهایتا در پایان عمر میبینید که باید بذاریم و بریم. اون چیزی که با ما میاد چیز دیگری است و اون میزان خود آگاهی است و آگاهی و شناخت و معرفت و نفسی که ما پیدا کردیم، همینو بس، چیز دیگری با ما اون طرف منتقل نمیشه. لذا مولانا میگه که بالاخره من به این جنبندی رسیدم که یا حالا یه سالک یا عارف یا یه درویش صوفی به این جنبندی رسیده که نهایتا زشت بهتره، یعنی برم اصلا قید این بالا رو بزنم که این باعث شده که هم خود من هی جلوه‌گری بکنم، دیگران رو مجذوب بکنه و نسبت به من حسادت بکنن و دردسر و گرفتاری برای من درست کنم. حالا که اینطوری هست بهتر اصلا برم از قید این بالها بگذرم تا خیالم راحت بشه. اگر بله خوشو نمیگه دیگه بال شده، بله میگه که اگر میتونید تحفظ کنید، اگر میتونید ضبط کنید خودتون رو، ضبط خیشتن یعنی خود نگهدار باشید، اینقدر ملکه تقوا در درون شما قوت گرفته که با همه این دارایی هایی که در اوج هم ممکنه در اختیار داشته باشید هیچ بهایی بهش ندید، هیچ شما رو از جا نکنه، تغییر نده تو رفتارتون، تو اخلاقتون نسبت به سایر انسان ها، که فهم و حل مراد حلالتون داشته باشید. اما مولانا میگه اگر که نمیتونی اون ضبط خیشتن رو داشته باشی، آن به آیت که شبم زشت و کری، بهتره که من این بال خودم رو از خودم دور بکنم تا بوم ایمن در این کوهسار و تی، برای اینکه یه ایمنی پیدا بکنم در این کوهسار یعنی در کوهستان و بلاهایی که از ناحیه کوهستان نازل میشه و تیه بیابان و خوف و خطرهای فراوانی که در بیابان نفس وجود داره، در عرض کنم بوم این کوهسار وجود داره، برای اینکه من بتونم از اینها خلاص بشم مثل که راه چاره این است که اونها رو ترک بکنم، اون داشته ها رو. این سلاح عجب من شده ای فتا. ببینید دقیقا معنای بال داشتن یا پر داشتن طاووس رو هم اینجا مولانا داره بیان میکنه. میگه انسان رو دچار عجب میکنه، یکی از دارایی های بیرونیش که هرچه هست، که اول خودش رو خیره میکنه رو اون داشته هاش و بعد هم دیگران رو. لذا این سلاح عجب من شد ای فتا، این باعث شد، این تقریبا مثل یک اسلحه ایست در دست من که واقعیتش عجب داره توش. عجب یعنی همین عرض کنم حضور شما غرور و کبر و اینا. بعد عجب آرد معجبان را صد بلا، کسی که دچار بیماری اخلاقی عجب شده باشه و کبر و غرور در او قوت گرفته باشه، میگوید که صد بلا سراغ او خواهد آمد به واسطه همین داشتن عجب و غرور. خب میبینیم که انسان کوچکترین ارتباطی هم با دیگران نمیتونه بگیره. انسانی که متکبره، انسانی که غرور داره، انسانی که عجب داره، انسانی که ریاکاره، اینها قوه ارتباط گیری با دیگر انسان روهاش درش بسیار محدود میشه. و عجب مخصوصا در مورد کسانی که حالا اهل سیر و سلوک هستند و فرض کنید که ریاضت میکشند و چله نشینی میکنند و اونایی که نماز شب میخونند و توفیق این رو دارند، اتفاقا در معرض خطر عجب هم به شدت قرار میگیرن. یه خود زیادبینی سنگینی در انسان ایجاد میشه. من این رو خودم تجربه کردم که دارم میگم به شما. اون دوران جوانی و کمی بعد از جوانی خوب من یک کارای از این شکل انجام میدادم، بعد دیدم اصلا عجیب داره منو خراب میکنه این. من صبح که میام بیرون از تو خونه مردم، تو ذهن من همش این است که تو بله خیلی دیگه از همه جلوتری و از همه سرگردن بالاتری و این حرفا. اینطوری میشه واقعا، یعنی خود اون اصلا خود اون کار خیر و خوبی که شما میخواید انجام بدید برای کمال، چون ظرفیت سازی قبلی صورت نگرفته، تبدیل میشه به آفت و یک حمله و یک سلاحی که اسمش رو مولانا اینجا گفت سلاح عجب، و گرفتار میکنه انسان. تازه همون چیزایی هم که قبلا اندوخته اونا رو هم از بین میبره، نه که چیز جدیدی هم نصیبش نمیشه. پس آن به آید که شوم زشت و کری، تا بوم ایمن در این کوهسار و تی، این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا، پس هنر آمد خلاکت خام را. پس میبینید میگه که اینجاست که آدم انسان خام اگر دارای هنری بشه، حالا تشبیه کرد اون پرهای زیبای طاووس رو به داشتن یکی از هنرمندی هایی که انسان داره، یه نقاش خوبیه، نوازنده خوبیه، موسیقیدان خوبیه، شاعر خوبیه و امثال اینها، امثال رشته های مختلف رو داره. میگه انسانی که خامه، خوب دقت بفرمایید، میگه اول باید پختگی ایجاد بکنی در خودت، بعد صاحب این هنرها بشی، وگرنه پس هنر آمد هلاکت خام را، همین باعث هلاکت و نابودی تو میشه. که از پی دانه نبیند دام را. چرا؟ برای اینکه شیفتگی نسبت به دانه پیدا میکنه، چون اونو پخته نشده دیگه، تجربه نداره، ظرفیت نداره. مثل جوجه ها و عرض کنم جوجه های این پرنده ها و مور ها هستن که هنوز تجربه کافی ندارن، تا دون میریزی فوری میدونن سراغ اون و نمیدونه که این ممکنه دام هم براش گذاشته باشه و قفس رو چه کارش بکنه. ولی مادره که پختگی داره به همین سادگی نمیره سراغ دانه هایی رو که در دام ریختن. اینقدر این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، برانداز میکنه و بعد میره سراغ اون دانه ها. اگه دقت کرده باشید دقیقا رفتار مرغ، حالا مرغ پرنده ها مقصوده، همینطوری. سلام علیکم. پس هنر آمد هلاکت خام را. پس هنر در این حال که یک فضیلت، یک دارایی، یک سرمایه، یک افتخار برای انسان هست، در نقطه مقابل میتواند تبدیل بشه به هلاکت انسانی که ناپخته است و خامه، که از پی دانه نبیند دام را. این خیلی این نکته در این مسئله دوم مهمه، که عمدتا ما در این عالم مجذوباتی گریبان ما رو میگیره که همون دانه ها هستن، یعنی اون چیزایی رو که ما به سمتش کشیده میشیم و بدون اینکه بدانیم دام هست، فکر میکنیم دانه است، برای رفع نیازمون میریم سراغش، در صورتی که این دام هایی است که در قانونمندی این عالم هستی وجود داره برای امتحان ما، نه یا نه انسان های دیگری دست به کار میشن و از این شیوه ها و از این قانونمندی ها برای فریب ما استفاده میکنن. پس هنر آمد هلاکت خام را، که از پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. دیگه خلاصه کرد مولانا، میگه چنین اختیاری، یعنی چنین دارایی، چنین داشتنی برای کسی خوب است که چیکار کنه؟ مالک خود باشد او، مالک خود باشدن در اتقو، یعنی بتونه سوار بر نفس خودش باشه، عنان نفس رو بتونه در اختیار بگیره. برای اون خیلی خوبه اختیار، ولی برای کسی که این توانمندی رو نداره که بتونه مرکب چموش نفس اماره رو رام کنه و در اختیار خودش بگیره، داشتن هر نوع هنری و هر چیز دیگری میتواند موجب هلاکت او بشه، از جمله اختیار، نابودش میکنه، از سوء استفاده خودش از اختیار خودش میکنه. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. اتقو یعنی همون تقوا ورزیدن و پرهیز کردن. در واقع میگوید که کسی که دارای تقوا هست این امکان رو داره که صاحب اختیار بشه، میتونه از اختیار استفاده درست بکنه. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. این از اون موضوعاتی است که قبلا در جای مختلف اشاراتی بهش کردیم، امروز هم خیلی من بهش دیگه نمیخوام بپردازم چون همه آشنایی دارید با این موضوع، اما موضوع مهمه، نوع نگاه عارفان هست، از جمله مولانا. الان من این ابیات رو که بخونم براتون خواهید دید که چقدر در نقاط مختلف مثنوی اینا تکرار شده، به شکل‌های دیگه البته، نه این همین بگی موضوع تکرار شده و این مهمه. بر سر این روایت هم بحث‌های بسیار زیادی صورت گرفته. این روایتی است که همه شما شنیدید که خداوند فرموده، روایت قدسی است ظاهرا، که من انسان رو ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرد. قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم. اینقدر هم در طول این تاریخ ادیان در مورد این موضوع بحث شده که این مقصود چی هست که به صورت انسان، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرد. صورت خود یعنی چی؟ یعنی مثلا صورتش مثل صورت ما انسان هاست، یا خلق و خوی خودش رو در درون ما نهاد قرار داده، یا همون مقام خلیفگی است که به ما داده. لذا اینجا میگوید خلق ما بر صورت خود کرد حق. این صورت به معنای جنس، یعنی از جنس خودش ما را خلق کرده. ما آب و خاک نیستیم که بود مادیمون هست و بود عنصریمون، بلکه بود اصلی ما که ما آنیم عبارت است از جان و روح ما، و اون روح ما همون نفخه الهی است و به معنای دیگری صورت است. صورت دیگه حالا نه به معنای ظاهر بلکه به معنای جنس، یعنی ما را هم جنس خودش خلق کرد. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. و این خیلی مهمه، یعنی میگه شما انسان ها بنابراین چون از جنس او آفریده شده اید، این امکان رو هم دارید که از اوصاف او هم مدد بگیرید، یعنی شما هم خلق و خوی خدایی پیدا کنید. خلاصش وصف ما از وصف او گیرد سبق، چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مدجویی نیز خوست. خیلی جالبه، میگه ببین از اونجایی که یکی از اوصاف رو بیان میکنه، از اونجایی که خداوند هم طالب شکر و طالب حمد و ستایش شدن هست، آدمی هم این خصلت رو و این صفت رو به خاطر همجنس بودنش از او گرفته. لذا آدمی را مدجویی نیز خوست، دوست داره انسان هم که مدحش گفته بشه و ستایشش بکنه. و ببینید ریشه ها رو مولانا به کجاها داره میبره که چقدر سلام علیکم مهمه دانستن اینها، چقدر از حالت های سطحی و ظاهری و صورت عبور میکنه و عمیق قضایا نگاه میکنه. میگه این که ایرادی نداره، این که انسان مدجو هست به خاطر اینه که یکی از صفات خدا مدجویه، ولذا انسان دوست داره که ازش تمجید و تکریم بشه. منتها مهم چیه؟ مهم اونه که اون هندونه زیر بغلش نره، وگرنه شما بالاخره یک کسی که یک کار خوبی انجام میده، خارج از وظیفش کاری رو انجام میده، یا کار وظیفش رو به نفع عتم انجام میده، یعنی دوتا کوک برای خدا هم میزنه به اون کفشه، اگر کف زدید براش تشویقش کردید، تقدیر کردید، اومدید اینجا معرفیش کردید برای اینکه این فرهنگ توسعه پیدا بکنه و دیگران یاد بگیرن، خیلی کار خوبی، اما باید مراقب اون فردم باشید. نواد اون خام باشه اینطوری که اشاره کرد، ظرفیت نساخته باشه، وقتی که بردیدش بالای سن و معرفیش کردید و دستش بردید بالا، دوچار اوج و غرور و کبر بشه و همین بشه آفت جانش. در واقع ما اون رو شکستیم، ما اون رو بلند نکردیم چنین آدمی. این مهمه. در کشور ما متاسفانه این قصه هست، بسیار بیجا تشویق میشه و بسیار هم بجا بایستی تشویقات صورت بگیره، صورت نمیگیره. کسانی که مثلا یک کار خیلی سطحی معمولی کردن، میبینید که مورد تشویق و تمجید و تابلو برنز و چیز میزنن اونجا. من یه بار خدمت شما یه اشاره کردم، حالا نمیخوام بیشتر هم بازش بکنم، یکی از همین سراهای محلهی که مثلا 25-30 سال عمرش بود و نهایتا شهردار وقت گفته بود که اینو بازسازی کنم، بازسازیش هم رو برید نگاه کنید در حد رنگکاری و تعویض صندلی ها بود. بعد یک تابلو بزرگ برنزی نوشتن زدن به دیوار که در عصر صدارت فلان این بازسازی شد. این مثلا کار واقعا کار مهمیه که اینکه وظیفه روزمره شماست که باید این کارا رو انجام بده. چیو بازسازی شد؟ یعنی یه سرایی که همش کلش 500 متر هم زیر بنا نداره، بعدن شما چیکار کردید؟ نه سقفی برداشتید، نه کفی برداشتید، نه دیواری برداشتید، فقط رنگ کردید و صندلی های پاره رو عوض کردید. مثلا این بازی ها میبینید، اینها به نظر من در کارهای پوپولیستی و تبلیغات غلطه دیگه. معنی نداره، من وظیفه هم اینجا نشستم دارم اینجا حرف میزنم، وظیفه رو برای خودم قبول کردم خدمت شما باشم، معنی نداره که من یه عرض منت بذارم تابلو بذارم اینجا منتظر باشم شما کف بزنید برای من، دیگه خیلی مسخره است. علی حال این فرهنگ متاسفانه در کشور ما رونق پیدا کرد و غلط هم هست. این میبره آدم ها رو سور به سمت ریا. این نوع نگاه وقتی که قوت گرفت در جامعه، انسان ها ریاکار میکنه. حالا یه کاری بکنیم که زود علنی بشه، همه ببینن، ولی اون که به درد مردم نخورد، یا برای اون که کار کم ارزشی باشه به هیاهو کنیم. لذا اینجا مولانا میگوید که انسان مدجوه و ایرادی هم نداره، چون خدا مدجوه. پس کجا ایراد پیدا میکنه؟ موجی که یه باعث دگرگونی در رفتار یک فرد باشه و جریان منفی در او ایجاد بکنه دیگه. خاصه مرد حق، ببینید آدمی را مدجوی نیست خوست، خاصه مرد حق که در فضل است و در فضل است چست. دقیقا میگه اختصاصا خاصا مرد حق یعنی انسان حقجویی که دارای فضیلته، یعنی از خامی عبور کرده، روش کرده، برای اون اتفاقا خیلی هم خوبه. پر شود زان باد چون خیک درست. چه تعبیر قشنگی می میگه انسانی که صاحب صلاحیت است، صاحب فضیلت است، خودسازی کرده، تقوا به خرج داده و پختگی در خودش ایجاد کرده، اگر شما مدهش کردید مثل فوت کردن، دمیدن در خیک، مشک درسته، مشکی که سالمه، باد از این طرف اون طرفش خارج نمیشه. این آدم چقدر ظریف از یه مثال پیش پا افتاده ای که مرسوم بوده مثل خیک دوغ و نمیدونم ماست و این چیزا، مولانا ببینید چه مثال زیبایی میاره و میگه انسانی که ظرفیت داره مثل اون خیک درسته، یعنی خیک سالمه، سوراخ نداره، بریدگی نداره، در او که میدمی بیرون تاثیر نمیکنه، اینا داری بیرون تاثیر نمیکنه. خیلی قشنگه. آدم پر شود زان باد چون خیک درست. برعکسش ور نباشد اهل، این بلنگو اذیتتون نمیکنه که نه؟
چیز داره؟
اکو داره.
اکو داره.
منم بلد نیستم چیکار. و حالا من یه خورده دورش میکنم دیگه. ور نباشد اهل، ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدرید است کی گیرد فروغ. میگه دمیدن تو خیک پاره است، از این ور میزنه اون ور میزنه بیرون و نور نمیگیره. اگر درون او بسته باشه، یعنی ظرفیت ایجاد کرده باشه که موجب عجب و کبر و ریا و غرور او نشود، درون او رو نورانی میکنه. اگر این ظرفیت درست نکرده باشه، دمیدن در این آدم یعنی مدح و ثنا گفتنش باعث تیرگی در وجود او خواهد شد. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، بعد مثال میاره، چیست در هستی ز جمله صعب تر. میگه یک کسی از حضرت عیسی سوال کرد که یه آدم باهوش و هوشیاری هم بوده، میدونسته چه سوالی بکنه، هوشیار سر یعنی اهل اندیشه و فکر بود، سوال کرد که چیست در هستی ز جمله صعب تر، در این زندگی و در این عالم و دنیا چه چیزی از همه سخت‌تره، مشکل‌تره. گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا. حضرت عیسی پاسخ اینو داد، گفت چیزی صعب‌تر از خشم خدا نیست که گریبان انسان رو بگیری، که از آن دوزخ همی لرزد شما. باز خوب دقت بفرمایید تعابیر رو. مولانا میگه خشم خدا به قدری قدرتمنده که حتی دوزخ که خودش مستر یعنی مظهر خشم خداوند هم هست، وقتی که خداوند را خشم میگیرد او هم میلرزد. خب یعنی جهنم هم به لرزه در میاد، میترسه از ابهت عظمت این خشم الهی، که حالا خشم قبلا راجبش صحبت کردیم که خداوند رو تصور نکنید مثل این پادشاهان خشم میگیره و غضب عصبانی میشه و پیشانیش از کنم چروک میفته توش و اخ میکنه و چشماش سرخ میشه و رگای گردنش برافروخته میشه و میگه یالا بگیرید بزنید ببندید. نه، خشم خدا خود مایم. حالا میبینید اینجا هم میگه، بعد میگه که خب اگه خشم خدا باشه که نباید این باشه جوابش. اگر خدا خشم بگیرد، درسته این تعابیر در قرآن به کار رفته، اما این تعابیر استعاره است. اینو خوب دقت بفهمید، بسیاری از آیات قرآن و کلمات قرآن استعاره است، نمادین هست، سمبولیک هست. اگر غیر از این نگاه کنید، ظاهرش رو ببینید، دوچاری اصلا بیراهه میشی که آقا ید الله خدا مگه دست داره؟ خب گوش داره مگه؟ سمع الله مثلا، عین الله، اینا که اومده که در قرآن، مگه گوش داره خدا؟ مگه چشم داره؟ مگه دست داره؟ مگه پا داره؟ اینا نماده، بنابراین باید بهش نمادی نگاه کنید. اینجا هم مولانا دقیقا این رو حل کرد، میگه گفت از این خشم خدا چه بد، اما گفت بدترین چی چیه؟ خشم خدا. بعد سوال کرد ازش که خب حالا برای اینکه از این خشم خدا ما، خشم سنگین، امان پیدا بکنیم چیکار باید بکنیم، امنیت بیابیم چیکار باید بکنیم؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. ببینید اصلا خدا ربط نداره، یعنی اون آتش دوزخ که خشم خدا هست در واقع خشم ماست، غضب ماست، غضب نابجای ماست که باعث میشه یک چنین فضای جهنم برای ما درست میشه. گفت ترک خشم خیش اندر زمان. اگر میخوای خشم خدا مشمول حال شما نشود، باید خشم خودتون رو ترک کنید، یعنی کظم غیظ بکنید. کظم غیظ، فرو خوردن خشم، این متعالی ترین رفتاری است که انسان میتونه انجام بده. انسانی که خشمگین بشود، قدرت بر این هم داشته باشه که اعمال خشم بکنه، غضبش رو اعمال بکنه و این رو فرو بخوره، نه اینکه قدرت کاری نتونه بکنه. این هنر نیست. هنر اینه که من قدرت و توانمندی این رو داشته باشم که بتونم با کسی که منو خشمگین کرده برخورد بکنم و حالا او رو به اصطلاح تنبیه بکنم یا نه اصلا ظلم بکنم و نکنم، این خشم رو بخورم. اینقدر این خوردن خشم ابزاریست برای تعالی انسان که بهش توجه بفرمایید. یعنی عصبانی میشید، فرو بدید این رو، ببینید شما رو اصلا انگار همون فوت کردن در اون مشکه خیکه، انسان رو باز میکنه، وسعت میده به انسان. وقتی که انسان خشمش رو میخوره، خودش هم موقع حس میکنه. همین حالا از این به بعد اگه دقت نکردید دقت کنید، ببینید بلا فاصله حس میکنید که فرو خوردن خشم رو چقدر باد کرد، بزرگترتون کرد، فراختر شدید، وسعت تب پیدا کردید. گفت ترک خشم خیش اندر زمان، در زمان خودش. ای دل از کین و کراهت پاک شو، ای دل از کین و کراهت پاک شو، وانگهان الحمد خان چالاک شو. ببینید در مولانا به ما میگه که الحمد خواندن یعنی شکر خدا رو گفتن، سپاس خدا رو گفتن، تنزیه خدا رو کردن، یعنی مقام تقرب جستن. چون اونا که خداوند که نیاز به حمد و ستایش ما نداره که، اینا رو گفتن آوردن در از کار ادیان مختلف برای ابزار تکامل ما باشه دیگه، ما به یاد او باشیم، دائم بگیم الحمدلله که یاد او باشیم. این یاد او مثل این ریسمان و تنابی است که ما رو از عمق چاه و دریا میکشه بالا، ولی نفعی برای او که نداره. لذا یه مقدمه لازم داره. همجوری نیست که هر کسی وارد بشه شروع کنه حمد خدا رو گفتن و شکر گفتن و الحمدلله گفتن کارش درست بشه. نه، میگه ای دل از کین و کراهت پاک شو. ببینید تمام مقدمات همه این مراتب تکامل و رشد انسان انگار دور شدن از اون 7-8 صفت است که بارهای زار بار گفتیم تا حالا. اینا رو اگر انسان بتونه دور بشه، همون پاکی به وجود میاد. رضا میگوید که، و بعد هم یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم 3-4 سال پیش، اینجا تکرار میکنم برای عزیزانی که شاید از بنده این نشنیده باشن، و اون اینکه ذکر هر کسی هم مختص خودشه. این نریم پیش اومه آقا ما میخوایم، آقا خانم ما میخوایم ذکری به ما یاد بده. چی ذکری میخواد یاد بده بشون؟ شما انبیا رو هم نگاه کنید میبینید ذکرشون تکراری نیست تو قرآن. ما در حالا دقیقا عدد ندارم ولی تعداد زیادی دعا داریم که از زبان انبیا صادر شده. ابراهیم، حضرت ابراهیم گفته، یونس گفته، پیامبر اسلام گفته، موسی گفته، عیسی گفته و دیگران دعا کردن. هیچ کدومش تکراری نیست، هیچ کدوم مثل هم نیست، اونا که انبیا. حالا تکلیف امثال من که روشنه دیگه. بنابراین ما باید این نیاز ما دعا رو ایجاد میکنه. نیاز شما چیه؟ اونو باید بخوای دیگه، اون میشه دعا. این که حالا شما یک ذکر بگو، این کارو بکن، اون کارو بکن، به من چه ربط داره؟ اون میگن یه بنده خدا اتفاقا مرحوم علامه جعفری بود فکر کنم تعریف میکرد چش، ایشون میفرمودن که یه آقایی بود که دنبال این بود که بالاخره یه صاحب فضیلتی بشه و این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو یاد گرفته بوده که شروع کرد تکرار کردن و گفته بودن این ذکر خیلی ذکر عظیمیه و تقریبا همه مشکلات رو حل میکنه دیگه، لا اله الا الله. این شروع کرد، این هی بدتر شد وضعیت زندگیش، از نظر مادی فقر و فلاکت برش بیشتر شد، بیماری های متعدد آمد. بالاخره رفت پیش یه حکیمی، یه عارف، یه اهل دلی، سوال کرد که ما اصلا به اصطلاح خودم رو دور کردیم از آلودگی ها و این ذکر مهم رو هم دائم ورده زبان اونه، پس چرا هر روزگار ما داره بدتر میشه؟ گفت خب همین دیگه، تو اصلا حدد اینه که بگی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تو اصلا نفی خداها تونستی بکنی که همچین ادعای و سنگینی رو میکنی؟ خب این آفاتشه دیگه. حالا من کار ندارم به این داستان درسته یا نه، اما میخوام به شما عرض بکنم نیاز من دعای من رو تأمین میکنه. یعنی وقتی که حضرت موسی میخواد بره پیش فرعون و تنهایی خورده نگرانه که من برم پیش فرعون، این زبان من که میگیره آیا میتونم تکلم بکنم، خوب پیغام رو منتقل کنم به فرعون، خوب باش حرف بزنم، خوب چالش کنم، خوب باش مباحثه کنم، خوب باش مذاکره کنم. زبان مذاکره مهمه، میتونم یا نه. تقاضا میکنه از خداوند، میگه که این برادر منم با من بیاد. ببین اون نیازش اینه، میگه هارون هم بیاد با من بریم پیش فرعون. خدا هم میگه باشه هارون رو برد. اون یکی میگه مثلا رب زدنی علما، میگه من علم من رو زیادتر کن. معلومه نیازش اونه. لذا من این نکته رو به شما عرض بکنم که حواستون باشه، حواسمون باشه که ما نیازمون تبدیل میشه به دعا. بله بفرمایید.
مثلا بعضی از این پیرهای طریقت که میگن خودشون شایدشون ذکر میرن بسته به سطح اون ارمانیشون داره.
خب دیگه او
پیرش میگه.
حالا بله اون یه اون دقیقا به هر اساس نیازش میده، به یه شناختی نسبی رو شاگردش پیدا کرده، رو اون مریدش، و بر اساس اون ظرفیتی که او پیدا کرده، درسایی که او گرفته، میزان رشدی که درش رخ داده، بهش میگه حالا شما از این ذکرها رو بگید.
همیشه انتخاب نیست دیگه.
بله
همیشه انتخاب خدا آدم نیست دیگه.
حال تو اون ما که تو فضا نیفتادیم که پیر داشته باشیم او به ما یاد بده. اونم اگر یاد بده، ببینید مهمش همینه که گفتم، یعنی اونم نگاه میکنه من چی نیازمه، میگه این کارو بکن. یعنی تو اون مقطع سیر و سلوکی که من رسیدم به پله سوم، چهارم، پنجم، او نگاه میکنه خب حالا من برای رسیدن به پله ششم چی کار باید بکنم، اون ذکر رو میمن میگه، میگه این رو بگو. من دیگه اینم شما مثنوی جلوتونه، قرآن جلوتونه، اینا همه ولی خدا، اینا همه ذکرن. خب یه خود مشکله دیگه. یه بار این سوال رو من پاسخ دادم، گفتم شما دنبال یه آدمی نگید تو قله باشه که سخت پیدا میشه، همه آدمی که چهار قدم از شما جلوتره میشه برای شما مرید شما، مراد شما، حالا مرادم کلمه قشنگی میشه، استاد شما میشه، پیر شما میشه، اونی که چهار قدم جلوتر رفته دیگه. بالاخره همین چهار قدمی که از من جلوتر رفته رو که بلده که، همینقدر من رو ببره جلو، بعد هم خودش هم داره میره دیگه. ما که نما اصلا نفرمید که خیلی خنددار میشه. گفت که ای دل از کین و کراهت پاک شو. خب پس اینه، وان گهان الحمد خان چالاک شو. اون موقع هست که شما میتونی نیرو بگیر، چالاک شدن یعنی نیرو گرفتن. یعنی اگر میخوای از حمد، از ذکر خداوند نیرو بگیری، اول اون ظرف وجودیت رو باید پاک کنی، وگرنه این هم میاد میشه آلوده. یعنی فرض کنید یه ظرفی که پر از آلوده به زهره، ولو اینکه همه زهرهاش هم ریخته باشید، شما یه تتمه باقی مونده باشه، چرکینه، نشستی کنه، هر چی بریزی توش اونجا زهری میشه، سمی میشه، درسته؟ خب این خیلی روشنه. مولانا داره به ما همینه میگه، میگه شما اینجوری نیست که حالا راه بیفتید شروع کنید ذکر گفتن و چالاک بشید، یعنی نیرو بگیرید از اون منشه و مبدأ قدرت و نیرو، بلکه موقعی است که در اون رو پاک کرده باشید. بر زبان الحمد و اکراه درون. خب این که علی الاغلب ما اینطوریم، فقط لغلغه زبانه، حرف میزنیم، ذکر میگیم، الحمد میگیم، اما در درونمون اکراه داریم. اگر در یکی این که باور نداریم، یکی این که اصلا با خدا درگیریم، داریم حمد یک کسی رو میگیم که باهاش درگیریم، یعنی ریا، یعنی نفاق. خب اثر نمیکنه دیگه. بر زبان الحمد و اکراه درون، از زبان تلبیس باشد یا فسون. ولذا اینجور انسانی که درونش آلوده هست، اکراه داره، یعنی کراهت داره، تاریکی داره دیگه، تاریکی داره، وقتی که وارد ذکر گفتن میشه، ذکر میشه لسانی، میشه لغلغه، به تعبیر آقایون لغلغه زبان میشه، و میشه تلبیس باشد یا فسون. تلبیس از ابلیس دیگه، این نوع ذکر شیطانیست. خب و بعد فسون است، یعنی فریبکاری، داری خودتو گول میزنی یا دیگران رو گول میزنی که بله من ذاکرم و اینها، در صورتی که اصلا دنبال اینی میگه زود این از کنار من بره، خلاصم این من ذکر رو از دهانم خارج کنم. از زبان تلبیس باشد یا فسون، وانگهان گفته خدا که ننگرم، من به ظاهر، من به باطن ناظرم. اینم مسئله مهمی است که بارها به زبانهای گوناگون شنیدید و واقعیت بسیار بسیار مهمی است. یعنی در عبادات بندگی کردن، رشد و کمالات اگر بخوایم دنبالش باشیم، اینه با نگاهان گفته خدا که ننگرم، من به ظاهر نگاه نمی کنم اصلا. من به ظاهر، من به باطن ناظرم. همون شعری که در مورد اون چوپان و شبان و موسی و اینها هم بود دیگه، به زبان دیگری. بانگ غولان هست، بانگ آشنا. خوب دقت بفرمایید، میگه یه غول هست تو این بیابون، بیابون اندرون شما که بیابان نفس باشه، و اون غول نفسه که آشناست اتفاقا صداش، و شما وقتی که صداتون میکنه، چون صدای آشنا به گوشتون میخوره، به سمت او میرید و گمراه میشه. مثل غول هایی که در بیابان، حالا تو افسانه ها هست که واقعیت نداشته، اما انسانی که دچار ذهن میشه، خلاقیت های ذهنی غلط میشه، دچار وهم میشه، این یک همچه حال و هوایی درش توی تاریکی و بیابان و تو تنهایی به وجود میاد و حتما تجربه کردی. در بیابان ها که اون موقع خب دوران خیلی سختی بود، پیاده باید میرفتن مسافت ها رو، شب باید راه رو طی میکردن، خیلی ها تنها باید سفر میکردن، و یه دفعه خود به خود دچار ذهنیت هایی میشدن و صدای غول به گوششون میرسید، در صورتی که غولی نبود، اون صدا از درون اونا برمیخواد و دعوتشون میکرد به بیراهه، میگو بیا این دنبال من بیاید، من جاده رو بلدم. تاریکی گم میشد، شب چراغم که نبود، اون میگو بیا دنبال من بیاید، و بعد میدید که سر از دره و پرتگاه در آورده. لذا میگه بانگهان گفته خدا که ننگرم، من به ظاهر، من به باطن ناظرم، بانگ غولان هست، بانگ آشنا. این خیلی مهمه، تشخیص این، چون نفس با زبان خود انسان حرف میزنه، با انسان دیگه تقاضاهاش رو مطرح میکنه، ولی لذا آدم نمیفهمه که اینجا نفسه که داره فرمان میده، گاهی هم قدری صورت سازی و زیبا سازی میکنه که انسان فریب میخوره که خب این که داره امر میکنه که مثلا برو مدرسه درست کن، برو مسجد درست کن، برو نماز بخون، برو دست یتیم رو بگیر، این که خیلی خوبه که این داره به من میگه، اما که نفس داره میگه. یعنی چی؟ یعنی اخلاص توش نیست، یعنی همون نفس شما رو تحریک میکنه بعد از این که این کار رو انجام داده یه جوری لو بدی، یه جوری آشکارش کنی، یه جوری خرابش کنی، یه جوری زهر سمیش کنی. در واقع یه اون داستان معروفی که مرحوم علامه جعفری مکرر شنیدی تو این کلیپا و این حال، اون موقع ما توفیق داشتیم از خود ایشون شنیدیم، بعد من دیدم این کلیپا در آمد بیرون، اینکه گفت یکی از دوستان من آدم خیلی خیری بود، مدرسه درست میکرد، جهیزیه تهیه میکرد، چه میکرد؟ کالا خیر و خیرات و مبرات زیادی انجام میداد. یه دفعه به خودش گفت که خب من دیگه خیلی یه سری تو سرا دارم، یه سر گردن از بقیه بالاترم، مثلا فرض کن 50 تا مدرسه درست کردم، این 9000 تا یتیم رو سر سامان دادم، نمیدونم 200 جهیزیه گرفتم، ازدواج رو انداختم. اینا به ذهنش اومد که خب من جایگاهم کجاست در عالم معنا، چه به چه مقامی دست پیدا کردم. اینو مرحوم علامه میفرمود دیگه، وسوسه شد و رفت مشهد زیارت امام رضا. اونجا این وسوسه گریبان او رو بیشتر گرفت، دقش رو که خب با خدا ناراض و نیاز کرد و که خوب پروردگار این جای ما رو به ما نشون بده دیگه، این مقام معنوی ما رو به ما نشون بده که ما الان چه وضعیتی داریم با این همه کارهای خیر و سنگینی که انجام دادیم. میگه همجوری خودش اومده و برای علامه تعریف کرده که داشتم اونجا میرفتم، همینجوری یک دفعه دیدم یه خانمی از جلو من داره رد میشه، پشت سر بسیار شبیه همسر برادر من بود، همون موقع هم برادرم و همسرش اینا قرار بود بیان مشهد زیارت. این تو ذهن من تداعی معانی شد و متبادر شد به این که این خانم حتما همسر برادر من هست. صدا کردم گفتم حاج خانم، حاج خانم، یا خانم، خانم. یه دفعه برگشت اینجوری نگاه کرد گفت خیلی خری، اینم مقام. گفت من فهمیدم مقام کجاست. اینطوریه واقعا، یه وقت میبینی نفس انسان رو وادار میکنه به کار خیر، برای چی؟ برای که خرابش کنه، آلودش کنه. گفتم اون مجاهدی رو که تو مثنوی هم آمده که اهل جهاد بود، چندین بار مجروح شده بود، توی جهاد شرکت میکرد، انواع جهادهایی که حالا دفاع از دین و از این بحثا بود و مجروح هم شده بود مکرر، یه دفعه خودش گریبان خودش رو گرفت، میگه نفر اول بود توی میدان ها جلو میرفت شمشیر میزد، بسیار شجاع و ماهر کارش رو انجام میداد. میگه یه دفعه گریبان خودش رو گرفت، گفت من کیم؟ من اصلا برای چی این کار رو دارم میکنم؟ نشسته بود توی خانه، گفت میگیرم نفس همینجا یقتو میگیرم خفتو میکنم تا تکلیفم با تو روشن بشه. نشسته بود در خانه، ببینید دقیقش این نکته ظریفش اینجاست که مولانا میگه نشسته بود در خانه، یه دفعه دید تو کوچه دارن جار میزنن، اجهاد اجهاد اینجوری داد میزدن، مردم هم جمع میشدن میدان شهر رو میرفت. میگه ناخودآگاه بلند شدم پریدم شمشیرم و برداشتم و اومدم توی درگاه خونه که برم تو خیابون یا تو کوچه، دوباره یه دفعه گریبان خودم رو گرفتم. گفتم تو بودی یا تو بودی منو به راه انداختی که بیا برو اونجا، الان کف برات میزنن، صف مقدم میری، مجروح شدی، به عنوان جان باز شناخته میشی، به عنوان رزمنده خیلی صاحب نام شناخته میشی، آدم شجاع، آدمی که اولین نفری است که میره میدان، اونم میدانهای اون موقعی که باید مستقیم دیگه انسان طرف میشد با دشمن. یقه خودش رو دوباره گرفت، گفت نه این تویی که داری منو راه انداختی، تا حالا هم این چندین سال تو منو راه مینداختی که بیا برو، بذار بشناسنت، بذار همه بفهمن، بذار همه بدونن کیه. برگشت دوباره توی خونه، شمشیر انداخت، گفت تا خفت نکنم، تکلیفم رو با تو روشن نکنم، اینجا بیرون نمیرم. اینقدر ظریفه مرز، بله؟ من دا همین ندارم عرض میکنم، میتونه انسان بفهمه. اگر دیدید خالصه، من گفتم قبلا بهتون، ملاکش خلوصه. اگر دیدید خالص دارید میرید، نه اگر نرم فردا اینا چی میگن؟ تمام شد، این ناخالص اومد وسط. من اگر برم فردا به عنوان یک نفر سرشناسی مطرح میشم، خب چرا نرم؟ موقعیت بهتری پیدا کنم، حتی مثلا اگر پیش دوره پیغمبر باشه، پیش پیغمبر محبوبیت پیدا کنم و صدها ریز درشت وارد ذهن و فکر انسان میشه که به قدری ظریفه که اصلا آدم نمیتونه واقعا تشخیص بده. فقط من ملاکی که میتونم به شما عزیزان بدم اینه که اون کاری که میخواید بکنید برای چی میخواید بکنید؟ فوری این سوال که میتونید خودتون بکنید. اگر دیدید منافعی تعریف شده تو کارهای معنوی الهی دادن عرض میکنم، خب شما میرید کاسبی میکنید، منافع باید داشته باشید، نون میپزید میفروشید، باید سود ببرید که زندگیتون بچرخه. مقصود اینا نیست، مقصود اون عمل کردی که موجب تعالی انسان میشه، اون رو دنبال اگر کردید ملاکش اینه. ببینید که براش منافعی اگر تعریف کردید، بدونید که این ناخالصه، باید کاری اوریانش کنید و خالصش کنید.
مثلا
همین سالی که شما زدین، خب
خیلی
نکات مثبت داشت دیگه، مثلا مسئله جهاد، مثلا دید کار خوبیه، مثلا همین بسواری اینجوری بوده، اینا رو مثلا یه سری موارد هست که پیش میاد، خب خیلی چیزای اجتماعیه، مثلا مثل کنه خیلی خوش. حالا ببینید، من که
تشکیزاش خیلی مشکل،
بنده هم توصیه نمی کنم که از همین الان بذاریم کنار 100% خلوص پیدا کنیم بعد این کارا، نمیشه. اما در مسیری که داره میره انسان میتونه این ناخالصی ها رو زدایی انجام بده دیگه در موردش. یعنی چیکار کنه؟ یعنی هی هر دفعه خالصترش کنه و بعد میرسی به یک وسعت طبع و درونی که اینقدر ظرفیت در شما هست که اصلا نمیخواید حتی هیچ کس بروز بدید به کسی، کسی متوجه این کار شما باشه، کار خیر و خوب شما باشه. همینجوری انسان روش میکنه، میرسه تا به قله ها دیگه. خب بعد میگه که پس بانگ غولان هست، بانگ آشنا. پس این غول نفس که در درون انسان هست و غولهای بیرونی، صداشون آشناست و خاطر همین هم هست که انسان شک نمی کنه که این غریبه است داره منو صدا میکنه، احتیاط کنه. نه، میگه این که دخترمه، که این که پسرمه، که این که همسرمه که داره منو صدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از جنس خواسته های شماست، خاطر همینه که به اصطلاح اعلام آشنایی میکنه. آشنایی که کشد سوی فنا، آشنا هست اما آشنایی که به سمت نابودی و فنا میبره. بانگ میدارد که هان ای کاروان، کاروان بشری که در سمت داره حرکت میکنه به سمت کمال و مقصد، بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان، بیاید من ببرم تو. من رهبری میکنم شما رو، راه رو بلدم، جاده رو شما رو میبرم سالم. شما هم چون صدا آشنا هست اعتماد میکنی. خب این در بیرون هم میبینید فراوانه، در درون هم همین وضعیت رو ما داریم. و اعتماد میکنه و میریم جلو. سونه سوی من آیید نک راه و نشان، نام هر یکی میبرد غول ای فلان، تا این حد که نام افراد رو هم میبره که بگه خیلی من آشنا، خیلی شما رو میشناسم، نزدیکم با شما. نام هر یک میبرد غول ای فلان، که تا کند آن خواجه را از آفلان، تا اینکه اون صاحب کاروان رو یا رئیس قافله رو یا حالا اون انسان چکارش کنه؟ تبدیلش کنه به آفل، یعنی چیزی که نابود شدنیست و از بین افول میکنه، از بین میره، هلاک میشه. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، حالا وقتی که این صدای آشنا رو باور کرد، دنبال او را افتاد و خواست به مقصد برسه، میبردش توی جایی، نگاه کنه میبینه این بیابون پر از گرگ و شیره، دوره برش رو گرگ و شیر گرفته. عمر ضایع، راه دور و روز دیر، وقت تمام شده، عمر از بین رفته و نتیجه هم نگرفته، بلکه افتاده به چنگال گرگان و شیرانی که در اون بیابان هستن. چون بود آن بانگ غول، چون بود آن بانگ غول، سوال میکنه چون بود آن بانگ غول، آخر بگو. مال خواهم، جاه خواهم، وابرو. دیده چقدر قشنگ آورد ما رو کجا مولانا؟ گوه ها مستاق بده، این که غول ما رو صدا میکنه چی میگه به ما که ما همراهش میشیم؟ میگه اینه، مال خواهم، جاه خواهم، وابرو، یعنی همون شأن و شوکت و موقعیت بیرونی و جاه و جلال و مال و عرض کنم حضور شما شهرت و اینا دیگه. مال خواهم، جاه خواهم، وابرو. این پس این غول درون ما این فریادها رو میزنه، بلنگو دستش گرفته و به ما یاد میده که اینا رو بخواه. از درون خیش این آوازها من کن تا کشف گردد رازها. ببینی؟ یکی از راهایی که شما سوال میکنید، مولانا داره به ما میگه که ببین تو باید ای ممارست کنی، اصلا باید مستقر بشی روی این حالتی که در درونت به وجود میاد و این رو من کنی، نگذاری این تقاضاها در درون شما شکل بگیره و بخواد خسته بشه. خب اول میاد شدیدم هست، بعد باش مقابله میکنی، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، میرسه به جایی که دیگه این تقاضاها نمیاد اصلا. من کن تا کشف گردد رازها، اگر این رو تونستی من کنی، اون موقع فضا آماده میشه برای دریافت حقیقت که همون رازهای درون انسان باشه. بعد میگه که ذکر حق کن، بانگ غولان را بسوز. اینم باز از اون نکات مهمی است که به بحث اولیمون هم برمیگرده. مولانا میگه که از این سوال میکنه، خب ما چی کار بکنیم که این صدای غول رو بتونیم تحت تاثیر قرار بدیم؟ چون صدای خدا بلنده، خیلی جالبه، شما فرض کنید یه کسی اینجا داره صدا میکنه، حالا صدای ناروایی میکنه، شما یه بلنگو دستتونه و شروع میکنید شما هم صدای مثبت کردن، صدای او رو کاملا تحت پوشش قرار میده، صدای شماست که حالا میدان داری میکنه. چون صدای خدا بلنده، چون صدای خدا وسیع است، لذا مولانا به ما میگه که چیکار کن؟ ذکر حق کن، بانک غولان را بسوز. تسلط پیدا میکنه بر بانک غولان با صدای حق و همون ذکر الهی. چشم نرگس را از این کرکس بدوز. چشمش رو ببند، بپوشون جلو چشمش رو. چشم نرگس یعنی اون چشم باطن، چشم باطن را از این کرکس نفس بپوشان، چشمش به او نیفته، فریب او رو نخور. کرکس یعنی دنیا خواهی، اینا توجه داشت، هر جا که در آثار مولانا و دیگر عرفا کلمه کرکس رو میبینید، حالا نمیتونیم بگیم 100% قطعا، علال اغلب به معنای این دنیا خواهیست، چون کرکس لاشه خاره، میدونید لاش خوره، مرده خوره، و دنیا رو تشبیه کردن عرفا و بزرگان به مردار، و انسانی که گرایش به دنیا میکنه به اون شدتی که عرض کردیم، حالا این که زندگی نکنه، هی با تکرار کنیم که اشتباه برداشت نشه، اون در واقع حالت کرکسی داره، لاش خوره، مرده خوره، وقتی که خیلی مجذوب دنیا میشه، لذا بهش میگن کرکس. چشم نرگس را از این کرکس بدوز، آنچنان اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. بعد موضوع رو یه مقدار مولانا عوض کرد، البته این ابیات از جاهای مختلف مثنوی من گرد آوردم، میگه که آنچنان که اور اندر آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست. یه مثالی میزنه که مثال جالبی است، شاید دیده باشید هم در بیرون یا در فیلم ها و اینا، وقتی که در یه منطقه قرار داده چه زنبورهای عسل باشن چه زنبورهای غیر عسلی باشن حمله کنن به شما، اگر یه برکه آبی، استخری، دریایی، چیزی اونجا باشه، خودتون رو در داخل آب قرار بدید، اونها نمیتونن به شما آسیب بزنن، چون نمیتونه بیاد تو آب زنبور. که مولانا میگه برای اینکه از زنبورهای نفس، از زنبورهای ذهن، از این گزندگی هایی که پیرامون شما صبح تا شب داره روخ میده خودتون رو بتونید رها بکنید، باید اور یعنی برهنه بشید و بپرید در آب تا این زنبورا نتونن شما رو اذیت کنن. حالا این آب کدوم آبه؟ آنچنان که اور اندر آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست. می کند زنبور بر بالا طواف. میگه وقتی هم که این فرد داخل آب قرار میگیره بازم ولش نمی کنن که، این زنبورا همینطوری در روی آب میچرخن تا این بیاد بیرون دوباره برن او رو آسیب بزنن یا بگزن به تعبیری. میکند زنبور بر بالا طواف یعنی چی؟ یعنی وسوسه های نفسانی، اوهام که در ذهن پیدا میشه، ذهنیات منفی که وجود میاد، قضاوت هایی که صورت میگیره و آزارهای روانی و درونی که ما خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، اینها زنبورهای ما هست. اینا اگر رفتی تو آب حق پنهان شدی مسئولیت داری، ولی فکر نکنی که تموم شد. به میزانی که از آب حق دوباره بیای بیرون باز دوباره مورد خطر حمله اونها قرار میگیره. آنچنان که اور اندر آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست. میکند زنبور بر بالا طواف چون برارد سر ندارندش معاف. همین که از آب بیاد بیرون دوباره حمله خواهد شد. آب ذکر حق و زنبور این زمان. پس ببینید معنا کرد مولانا، مقصودش رو هم داره بیان. میگه اون که با شما درش فرو برید که زنبورها بهتون آسیب نزنه چیه؟ آب ذکره. آب ذکر حق و زنبور این زمان هست یاد آن فلانه وان فلان. یعنی این که سر از آب بیرون میاره و چکار میکنه این فلان ابن فلان؟ همون وسوسه هاست. اون چی گفت؟ من چی جوابش بدم؟ اون این حرف زد، من الان چکارش بکنم؟ اون این حسادت، کینه و این چیزایی که دائم به ما داره زخم میزنه از درون. آب ذکر حق و زنبور این زمان هست یاد آن فلانه وان فلان. اگه بتونیم ما دیگران را حذف کنیم از تو ذهنمون خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه که ما انسان های دیگر تو ذهنمون نیاریم، هی مقایسه کنیم، لباسمون بهتر از من بود، لباس من بهتر از من، کفشمون بهتر از من، کفش من جواهراتش اینجوری بود، اون اینجوری بود، اون همسرش اینطوریه، من اینجوریه، اون فلان داره، من فلان ندارم، همه همش گرفتار اینیم صبح تا شب دیگه. هی داریم به خودمون نیش میزنیم، اصلا متوجه نیستیم که داریم زخم میزنیم به خودمون. ما باید بتونیم این قضاوت کردن رو به طور مطلق از ذهنمون خارج کنیم و میتونیم. ما تمرین کنید ببینید، من خودم حداقل تا این مقداری تونستم این کارو انجام بدم. در دوروبر ما کلن کسی قضاوت کسی دیگر رو نمی کنه. تو خانواده ما اینطوری هست، هیچ که راجع مادر زنش، خواهر زنش، راجع باجناقش، راجع جاریش، راجع همکلاسیش تو دانشگاه هیچ حرف نمی زنه تو خونه اصلا. نه اینکه من گفته باشم توصیه کرده، نه اصلا عملا این اتفاق افتاده واقعا. حالا این تنها چیزی که شاید من بتونم بگم که داره کلی ضعف و گرفتاری فراوان داره، اما این افتاده تو خانواده. من هیچ وقت نمیبینم که مثلا خانم غیبت خواهرش رو بکنه، خواهرم این کار کرد، اون کار کرد، یا شوهرش این کار کرد، یا پسرش این کار کرد، اون اونو خرید، من اینو نخریدم، چرا مثلا اینو گرفتید برای اون؟ بچه هم همینطوری شدن. میشه، خیلی خوبم میشه، ولی راحت میشید، تمرین کنید اینقدر. خواهش اونا فقط زخم زدنه، کاری دیگه نمی کنیم ما. ما که با غصه خوردن، با حساسیت نشون دادن، با حسادت کردن نسبت به دیگران که چیزی به دست نمیاریم که، ما در واقع داریم خودمون رو نیش میزنیم و زخمی میکنیم. با تمرین کنیم که این رو فراموش کنیم و شدنی هم هست، حداقلش آرامش خود ما رو به دنبال داره. میکند زنبور بر بالا، خوندیم اینو، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن. دم بخور در آب ذکر یعنی دم بگیر، دم بخور یعنی سرتو در این آب ذکر فرو کن و صبر کن. این مهمه، این فرمول رو داره میده، میگه چیکار کنم؟ میگه یه مقداری حوصله کنی، همینطوری به این زودی هم نیست، یه مقداری باید صبر کنی، سرتو بکن لای آب و نگر داره کمی تا اون موقع که میخواد نفست برفته. یعنی چی؟ یعنی ذکر هم همینطوری. میدونید که بعضی از این اولیا و والا صوفیانی که ذکر میدادن به مریدانشون همین رو میگفتن، میگفتن شما این ذکر رو اینقدر بگو تا نفست قطع بشه، اونجا نفس بکش دوباره شروع. اینجا هم مولانا داره همین رو با میگه، اما مقصود این نیست که ظاهرا شما صبر کنید تا نفستون قطع بشه، میخواد بگه اینقدر بگید تا خودتون بشید، خود حقیقیتون بشید. شما اونجایی که نفستون قطع میشه یعنی دیگه بیرون قطع رابطه میکنه، غیر از اینه میگه. لذا میگه شما ذکر رو بگید تا خودتون خالص بشید، وقتی که خودتون خالص شدید او رو پیدا کردید دیگه. ببینید دم بخور در آب ذکر رو صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهن. دقیقا همون وسوسه هایی که عرض کردم، تو از اونا خارج بشی. شما وقتی که رو ذکر متمرکز شدید، یعنی یاد خدا که دارنده همه زیبایی ها و خوبی ها هست، یاد او رو به کار گرفتید، ذهن متمرکز میشه رو یاد او، از این وسوسه هایی که همیشه ما رو گرفتار کرده خلاصی پیدا میکنه. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. بعد از یه مدتی شما خودت مثل اون آب زلال میشی، اما آب ذکر صاف و پاک و زلال میشی و خود بگیری جملگی سر تا پات رو فرا میگیره، میشه یه آدم عاشق به تمام معنا که این ویژگی ها. آنچنان که از آب آن زنبور شر می گریزد از تو هم گیرد هزار. خیلی جالب، چقدر سخت بود، میگو اینا ولت نمی کنن، اون بالا پرواز میکنن، منتظرن دستت از آب بیاد بیرون، بگزن سرت از آب بیاد بیرون، بگین چه اولش چقدر سخته. اما میگه میرسید به یه جایی که آنچنان که از آب آن زنبور شر حالا دیگه می گریزد از تو هم گیرد هزار، حالا دیگه اونا فرار میکنن. یعنی جوری میشه که دیگه شما نمیخواد فرار کنی از اونا، اونا از شما فرار میکنه. وقتی که انسان قوت قلب پیدا کرد و پاکی درون درش رخ داد. نمیدونم ساعت چند شد؟ خب من فکر کنم میدونی امروز صدای منم یه مقداری آزردتون میخواد بکنه، حتما عرض کنم حضور شما که خیلی ممنون. نه فرق نمی کنه، مهم نیست، بالاخره عرض کنم حضور شما من این غزل پس بخونم اگه بتونم توضیح بدیم، اگه زودترم تموم شد که کمی زودتر بریم که شما بیشتر از این اذیت نشید. غزل 1427، البته غزل هفته پیش تتمش نصفش مون، غزل فوق‌العاده زیباییست و امیدوارم که بتونم در یه جلسه دیگری که حال خوشتری هست اون ادامه بدیم، اون غزل هفته قبل رو تمام بکنیم. اما این غزل 1427 رو در نظر بگیرید تا من توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنم. خوب دقت بکنید به تعابیر و کلماتی که مولانا به کار برده تا برگردم به سمت تشریح و تفسیر این غزل. من از اقلیم بالایم سر عالم نمیدارم. خیلی سنگینه، حرفا خیلی حرفوی درشتیه. من از اقلیم بالایم سر عالم نمی دارم، نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمی دارم. اگر بالاست پر اختر، وگر دریاست پر گوهر، وگر صحراست پر ابهر، سر آن هم نمی دارم. مرا گویی ظریفی کن، دمی با ما حریفی کن، مرا گفته است لا تسکن، تو را همدم نمی دارم. مرا چون دایه فضلش به شیر لطف پرورده است، چون من مخمور آن شیرم سر زمزم نمی دارم. در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد، خرد خواهد که دریازد منش محرم نمی دارم. ز شادی ها چو بیزارم سر غم از کجا دارم، ز شادی ها چو بیزارم سر غم از کجا دارم. به غیر یار دلدارم خوش و خرم نمی دارم. پی آن خمر چون اندم یا اندم شکم بر روزه میبندم که من آن سرو آزادم که برگ غم نمیدارم. در افتادم در آب جو، شدم شسته ز رنگ و بو، ز عشق ذوق زخم او سر مرهم نمیدارم. چه خبره واقعا؟ تو روز و شب دو مرکب دان، یکی اشهب یکی ادهم. بر اشهب بر نمیشینم، سر ادهم نمیدارم. جز این منهاج روز و شب، بود عشاق را مذهب که بر مسلک به زیر این کهن تارم نمیدارم. به باغ عشق مرغانند، سوی بیسویی پران. من ایشان را سلیمانم، ولی خاتم نمیدارم. منم عیسی یه خوشخنده، منم عیسی یه خوشخنده که شد عالم به من زنده، ولی نسبت زحق دارم، من از مریم نمیدارم. ز عشق این حرف بشنیدم، خموشی راه خود دیدم. بگو عشقا که من با دوست لا و لم نمیدارم. خب این غزل تمام شد. من یه غزل مشابهی هم هست دیگه، اونو توضیح نمیدم چون مکمل این هست. اینجا یادداشت کردم، اینم بخونم براتون، بعد این غزل رو توضیح بدم. در واقع این رو هم توضیح دادم، وقتی که این رو توضیح بدم اون هم توضیح داده خواهد شد خود به خود. تو خورشیدی، غزل 1436، این 27 بود، اون 1436. تو خورشیدی و یا زهره، سواله، تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی، نمیدانم. و از این سرگشته مجنون چه میخواهی، نمیدانم. در این درگاه بیچونی، همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی، نمیدانم. به خرمنگاه گردونی که راه کهکشان دارد چو ترکان، گرد تو اختر چه خرگاهی، نمیدانم. ز رویت جان ما روشن، به نفشه نرگس و سوسن. ز ماهت ماه ما روشن، چه همراهی، نمیدانم. زهی دریای بی ساحل، پر از ماهی درون دل. چون این دریا ندیدستم، چون این ماهی، نمیدانم. شهی خلق افسانه، محقر همچو شه دانه، شه دانه همون شادونه. شهی خلق افسانه، محقر همچو شه دانه، بجز آن شاه باقی را شهنشاهی، نمیدانم. زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان، تو نور ذات اللهی، تو اللهی، نمیدانم. تو اللهی. هزاران جان یعقوبی همون سوزد از این خوبی، چرا ای یوسف خوبان در این چاهی، نمیدانم. خموش کن که سخن چینی، همیشه غرق تلوینی. دمی هویی، دمی هایی، دمی آهی، نمیدانم. خموش کردم که سرمستم، از آن افسون خود رستم، که بیخیشی و مستی را ز آگاهی، نمیدانم. ببینید این غزل هم مولانا اون بیت آخر رو مثل بقیه غزل ها یه نکته مهمی باز به ما داره یاد میده. میگه که خاموش کردم که سرمستم، خاموشی. مثل که یکی از راه های اشراف روی ذهن و تسلط روی اوهامی که در درون ذهن ایجاد میشه و کنترلش و اختیارش دست ما خیلی سخته که قرار بگیره، سکوته، خاموشی است. یعنی شما تمرین حضور در لحظه ای که امروز بحث روانکاوان و روانشناسان هست در دنیا بخواهید اجرا بکنید رو خودتون، با سکوت میتونید انجام بدید. همه مدیتیشن هایی هم که در دنیا رشته های مختلفش الان داره اتفاق میفته، میبینید که اصلش چیه، جوهر اصلیش سکوته. خاموش کردم که سرمستم، از آن افسون خود رستم. یه وقتی خاموش کردم، سکوت کردم، مست شدم، مست او شدم. وقتی مست او شدم، از افسون خود رستم، دیگه این ذهن من کلافه نمی کنه من. که بیخیشی و مستی را ز آگاهی، نمیدانم. یه وضعیتی پیدا کردم که دیگه الان من مستی و با بیخیشی رو نمیتونم تشخیص بدم، که من مستم یا بیخودم، چون دو تا شیش یه. بله، 1436. حالا این رو تفسیر نکردیم، ولی این رو که عرض بکنم تا حدودی با اون هم آشنا خواهیم شد. میگه من از اقلیم بالایم سر عالم نمیدارم. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی جزء پایه های آموزه های جناب مولانا و دیگر عرفاست که انسان رو از موجود زمینی نمیدارم. میگه این موجود انسان، موجود انسانی، موجود آسمانیست. یعنی چی آسمانی؟ یعنی از این آسمان اومده یا یک کره دیگه، مثلا مریخ اومده یا از یک کره دیگه؟ نه خیر. میگه اصلا جنس این هستی نیست، جنس این افلاک نیست، چون جنس این افلاک همه از جنس چیه؟ آب و خاک. آب و خاک و باد و آتش. کل این عالم رو به لحاظ دیدگاه قدما از این چهار عنصر خلق شده. حالا اینم رو که شما نپذیرید، از عناصر مادی خلق شده دیگه، که این وجود مادی ماست، وجود ایوانی ماست، تن ماست، وجود عنصری ماست، بله اون. اما خود من و خود شمایی که اینجا الان حضور دارید از اقلیم بالایم. بالا هم منظورش دیگه آسمان و نمیدونم یه ارتفاع و یه جایی که میری بالا و اینها نیست. منظورش این است که من از یه جای دیگم، از عدمم، همون عدمی که بارها راجبش صحبت کردیم. من از اقلیم بالایم، من زمینی نیستم، از سرزمین بالا آمدم، سر عالم نمیدارم. یعنی خیلی مقام من مرتفع تر و بلندتر از اینه که بخوام درگیر این عالم بشم، سرم گرم این عالم بشم. من از یه جایی آمدم که همه این عوالم رو در بر میگیره، صاحب سرمایه بسیار غنی است، اینقدر منو پر کرده که من اصلا دیگه به اینا توجه نمی کنم. اگر ببینید من از اقلیم بالایم سر عالم نمیدارم، یعنی اعتنا نمی کنم به این عالم و متعلقاتش و آنچه که در اون، نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمیدارم. دقیقا این عنصر آب و خاک رو داره معنا میکنه، یعنی بیان میکنه که بله وجود مادی انسان رو بر اساس تئوری عرض کنم که بگید تئوری قرآن، تئوری عرض کنم که کتاب حضرت موسی، یادم میرسم تورات، تورات تئوری، تورات تئوری قرآن رو شما نگاه کنید میگه چی؟ میگه وجود مادی انسان رو آب و گل. قبلا هم توضیح دادیم، میگه خاک رو خداوند گفت بیر جمع کنید و بردارید بیه در گوشه کنار این هستی، و به خاطر همین هم هست که ممکن یه روزی بشر کوچ کنه به ماه، بره دوباره مریخ، نمیدونم بره یک کره دیگه، بالاخره این کره عمرش تموم میشه دیگه، اعتبارش و موقعیتش تاریخ مصرفش خواهد گذشت، کما اینکه خیلی اکورات کرات گذشتن تاریخ ما. الان در مورد کره مریخ دانشمندان هم دیدید دیگه، برای این اعتقادن که یه دوره زیست رو پشت سر گذاشت، آثار زیست دیدن در اونجا، یه بار تخلیه شده دوباره منتقل شده بشر توی کره دیگه یا موجودات فرق نمیکنه. حالا ما با اونا کار نداریم. میخوام عرض بکنم خدمت شما که این وجود عنصری ماسک از آب ترکیه، به صورت نمادین هم تورات میگه و هم قرآن میگه که بله آب آوردند و توی گل ریختند و خمیر درست کردند و بعدا یه مثل این کوزه‌گر که یه کوزه درست میکنه مجسمه گلی انسان رو درست کردن، بعد خدا اومد توش فوت کرد تو اون کوزه. اون فوت در واقع اصل ماست که همون نفختو فیه من روحیست. بنابراین مولانا اینجا به راحتی میگه نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمیدارم. این یه معنا. و بعد حال وقتی که شما پذیرفتید که انسان موجود جاودانه هست، اون موقع این معنا روشن‌تر میشه که سر این عالم نمیدارم، برای اینکه این عالم رو ما کلا ترک میکنیم میریم به راحتی بعد از 70 80 سال 100 سال. نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمیدارم، اگر بالاست پر اختر، ببینید جاذبه میگه زیاده، وگر دریاست پر گوهر، یعنی اگر آسمان خیلی پر ستاره است، جذابه، نورانیت نشون میده، ذوق ما رو تحریک میکنه، منو به خودش مجذوب میکنه، یعنی مظاهر دنیا رو داره میگه، وگر دریاست پر گوهر. ببینید هم آسمان و دریا، این دوتا رو در واقع نماد کلی افلاک و زمین و حالا اجزای زمینی گرفته و میگه که اگر اونها هم جاذبه زیادی دارن، وگر دریاست پر گوهر، خیلی چیزهای گران قیمتی هم درش هست، و اگر صحراست پر ابهر، بیابان هم پر باغ گل شده، همه جا گل رویده و خیلی زیبایی و جذابیت به وجود آورده، وگر صحراست پر ابهر سر آن هم نمیدارم. اون خیلی ادعای سنگینیه که یک کسی به چنین ظرفیتی دست پیدا بکنه که بگه که، یعنی خودشناسیه دیگه، خودش رو انقدر خوب شناخته که میگه اصلا من واضح نیستم با اینا معامله کنم که من سر یه سفره با اینا نمیشینم که. من با اینا چای نمیخورم. من تعابیر عادی که من مثلا با فلانی چای بخورم. یعنی چه؟ من خیلی بلنده که بخوام مجذوب این زرق و برق های این عالم ظاهر بشم. وگر صحرا اسپر ابر سر آن هم نمیدارم. مرا گویی ظریفی کن. دمی با ما حریفی کن. ببینید این ظاهرا شمس تبریزی است که داره با او حرف میزنه، با مولانا. و مولانا داره از قول او میگه. میگه که تو به من اینجوری گفتی، به من میگه که کمی مدارا ظریفی کن، یعنی خود مدارا کن، حیاهو را لنداز. مرا گویی ظریفی کن، دمی با ما حریفی کن، یعنی بشین کنار ما. حریف من یعنی کنار من بنشین دیگه، با من باش. بله با من حرف بزن به قول شما. نرمش نشون بده. خلاصه مرا گویی ظریفی کن، دمی با ما حریفی کن، یعنی همراهی کن، همدلی کن و ظریفی کن، یعنی نرمش نشون بده. اما جواب میده، میگه چی؟ میگه نخیر اینطور نیست. مرا گفته است لا تسکن. به من اون گفته که اصلا شما توقف نکن، سکونت مگزین، یعنی مقیم نشو، یعنی دل نده، یعنی باور نکن، مجذوب این عالم نشو. مرا گفته است لا تسکن، اصلا نری دنبال سکونت ها که بخوای اینجا مستقر بشی. تو را همدم نمیدارم. تو را همدم نمیدارم دو تا معناست. یکی اینکه اگر سکونت برگزید همدم من دیگه نیستی، بری همدم برای خود پیدا کن. یکی اینکه نه، من تو را که به من میگی ظریفی کن و حریفی کن، بیا پیش من بشی، تو را همدم نمیدارم، برای اینکه تو داری منو تشویق به سکون میکنی و من نمیخوام در حالت سکون قرار بگیرم. مرا گویی ظریفی کن، دمی با ما حریفی کن، مرا گفته است لا تسکن. که ساکن نشد، تو را همدم نمیدارم. بعد میگه که مرا چون دایه فضلش به شیر لطف پرورده است. خب نگاه کنید، خدا رو تشبیه کرد به دایه، که این دایه صاحب فضل هست و فضلش هم شیر لطیفی است که به من داده، یعنی لطف کرده به من، مهربانی نشون داده، عشق به من داده. مرا چون دایه فضلش به شیر لطف پرورده است. شیر لطف یعنی عشق. چون من مخمور آن شیرم سر زمزم نمیدارم. به من یه شراب عشق رو خورنده، من الان مست اونم و اگر دوباره هم تقاضای شراب کنم از اون شراب میخوام. همون شراب روز الست داره اشاره میکنه، اونو میخوام. شراب دیگه، آب زمزم چیه؟ سر زمزم نمیدارم. چون میدونید که ما همه یه آب زمزم اینجا داریم که حالا اونم به نظر من نماده و آب زمزم اصلی که اون حوض کوثر است که در آثار ما آمده، در عرض کنم که روایات ما آمده که اون آب حیاته و همون آب حیاتی است که خضر اینجا دنبالش بود. رضا میگه چون من مخموران شیرم، یه شیر لطف یعنی شیر عشق رو به من خورنده، اصلا من مستم هسته اون شیر عشق او هستم، سر زمزم نمیدارم، من دیگه دنبال آب حیات نیستم. که تو آب حیات میخوای برای اینکه حیات ادامه پیدا کنه، من حیاتم رو قربانی عشق او کردم، من در معشوق مندک و مستحیل شدم، دنبال حیات خودم نیستم. ببینید کجا رفته و داره کجا نگاه میکنه. چون من مخمور آن شیرم سر زمزم نمیدارم، در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد. میگه شربت عشق وقتی که میاد حیات آفرینی میکنه. ببینید در آن شربت که جان سازد، شربت عشق حیات آفرین است، به انسان زندگی زیستن جاودانه میده. دل مشتاق جان بازد و مشتاقان حاضر به دادن جان میشن. خیلی جالبه، میگه شما جان میدی و جان میگیری، یعنی جانهای فرودین و مراتب پست، حالا حیوانی و نمیدونم گیاهی و نباتی و چه میدونم جمادی و اینا رو میدی که دیگه حالا همزبانی داریم و یه جان اعلا میگیری و اون جان جان جاودانه است. ببینید در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد. مشتاقان در اونجا جان بازی میکنن برای اینکه برسن به اون شربت. که اون شربت رو بگیرن، حاضرن قربانی بدن، قربانی بشن که دستشون به اون شربت برسد. خرد خواهد که در یازد، منش محرم نمیدارم. این عقل میگه میخواد داخل بشه، خرد یعنی عقل دیگه، درسته؟ میگه عقل میخواد در یازد، یعنی وارد میدان بشه، میخواد اظهار نظر کنه، میخواد اینو بفهمه، این صحنه رو نمیفهمه، ولی چون که من اون رو خوب میشناسم و میدونم که این توانمندی رو ندارد، رضا به اونجا راهش نمیدم. خیلی قشنگه، خرد خواهد که در یازد، اون میخواد وارد بشه بفهمه این داستان چیه که ز شادی ها چو بیزارم، سر غم هم نمیدارم، در آن شربت که جان سازد دل مشتاق جان بازد. میخواد به این میدون وارد بشه بفهمه که این چجور شربتیست که مشتاقان حاضرن جانشون رو بدن که اون جان رو بگیرن، اون شربت جان افزا رو به دست بیارن. خرد میخواد وارد بشه و این رو محاسبه کنه و بفهمه، ولی منش محرم نمیدارم. عقل اونجا راه نداره، میخواد اینو بگه مولانا، میگه عقل اونجا راه نداره که اصلا بخواد بیاد بفهمه. پس همون اول ما گفتیم که تو محرم نیستی و اونجا نمیتونی، یعنی که درک نمیکنی. این عشق باید باشه که بتونه این موضوع رو درک کنه. پی آن خمر چون ببخشید ز شادی ها چو بیزارم، سر غم از کجا دارم، به غیر یار دلدارم خوش و خرم نمیدارم. یعنی حرفا خیلی عجیبه، خدا میدونه. ببینید میگه ز شادی ها چو بی، همه ما داریم میتونیم دنبال شادی دیگه، اوج ما ترقیمون و رونقمون به این است که ما بتونیم یه حالت شادمانگی مستمری پیدا کنیم دیگه، هر چی داریم تکاپو میکنیم برای همینه. اما وقتی که یه خورده میای بالا میشی، مولانا میگه چی دنبال چی داری میگردی؟ ز شادی ها چو بیزارم، من اصلا دنبال شادی نیستم. چرا؟ من که من فراتر از شادیم، شادی میخواد بیاد حال منو خوب کنه، من باید حال شادی رو خوب کنم. ز شادی ها چو بیزارم، سر غم از کجا دارم؟ شما موقعی که دنبال شادی هستی مفهوم غم هم میفهمی یعنی چی، ولی وقتی دنبال شادی نباشی غم هم سراغت نمیاد، اصلا نمیفهمی غم هم هست. چون نه دو شادی رو میخوای نه غم، دوتا متضادن، همدیگر رو ظاهر میکنن. شادی میاد غم رو ظاهر میکنه، غم میاد شادی رو ظاهر میکنه. حالا اگر کسی دغدغه شادی نداشته باشه، دغدغه غم هم نداره به طریق اولا دیگه ها، ز شادی ها چو بیزارم، سر غم از کجا دارم، به غیر یار دل دارم خوش و خرم نمیدارم. من فقط یه جا خوشم، خرمم، شادم، و اونم اون یار دل دارم. وقتی که پیش او هستم در وصال او برای من مهمه و اونجا حضور پیدا کنم دیگه شادی میخوام چیکار کنم؟ اصلا خود شادیه. به غیر یار دلدارم خوش و خرم نمیدارم، پی آن خمر چون اندم، شکم بر روزه میبندم. میگه صبر میکنم، روزه گرفتن اینجا نماد صبر و صبوری کردنه که در بالا هم بهش اشاره کرد دیگه. میگه که صبر میکنم، روزه میگیرم و خمر چون اندم یعنی شراب سرخ. خب اندم خون سیاه وشان است، در ما تو نوعی گیاه، نوعی مثلا چیزی مثل سیادونه، مثل شادونه، اما رنگ سرخ داره. اینجا به مولانا اشارش به شراب سرخه، یعنی شراب ناب، خون سیاوشان، این خون خالص الهی رو دیگه. پی آن خمر چون اندم، شکم بر روزه میبند. بسیاری از چیزها خودم رو محروم میکنم برای اینکه بتونم به اون شراب اصلی دست پیدا کنم، یعنی بوتون رو درون رو خالی نگه میدارم. میگن که آه فلانی مثلا امشب شام چی داریم؟ میگه مثلا فرض کن ششلیک داری، بعد از اون هم هست شما یه خورده چیپس و پفک و اینا آوردی دلخیر اونجا. نه میگه نه من نمیخورم اینا رو نمیخورم، چون اون غذای از اونجا میمونه، درسته؟ این چی داره؟ این همین داره میگه مولانا، میگه غذای روحانی هم اینه، بسنده نکنید به این خورده ریزا، اینا رو بذارید کنار، بذارید این آمادگی و ظرفیت در شما کامل ایجاد بشه تا اون غذای مطلوب و کامل بهتون برسه دیگه. ببینید پی آن خمر چون اندم، شکم بر روزه میبندم، حوصله میکنم، هر خوردریزی هر چیزی رو نمیگیرم و بخورم، که من آن سر و آزادم که برگ غم، برگ یعنی نوا، یعنی قوت غذا. خب که من آن سر و آزادم که برگ غم نمیدارم، من اصلا غصه نمیخورم، این من رو خدا آزاد آفریده. و این خیلی مهمه، این در عالم جامعه انسانی، در عالم سیاست بسیار مهمه. که این قدرتمندان در عالم بفهمن که انسان رو خدا آزاد آفریده، تو هم حق نداری محصولش کن. بله، که من آن سر و آزادم که برگ غم نمیدارم. من اصلا غذای غم نمیخورم، ساز و برگ بگه ها، یعنی قوت و غذا، یعنی واقعا غم دور مولانا جرأت نمیکرد بیاد. آثار دقیق بشی توش ببینی، خودش هم میگه دیگه، میگه گردن بزن اندیشه را. این تعبیر مولانا، اندیشه یعنی غم، به معنی فکر کردن اینجا نیست، به معنی غم خوردن. گردن میگه اصلا این اندیشه و غم جرأت نمیکنه سراغ ما بیاد، منو میبینه در میره. در یه جایی این تعابیر رو در دیوان کبیر داره مولانا، میگه هر جا غم ما رو میبینه فرار میکنه. ببینید اینا نمی قصه بخواد بگه و حالا فضایی حرف بزنه و نه، اینا اگر این آدم به این ظرفیت ها و به این دریافت های درونی نمیرسید، این حرف ها نمیتونست بزنه اصلا. یکی پیدا کنید نرسیده بزنه دیگه، نمیشه این حرفا رو زد. پی آن خمر چونندم شکم بر روزه میبندم، که من آن سر و آزادم که برگ غم نمیدارم. در افتادم در آب جو، شدم شسته زرنگ و بو. اینکه چی شد که این اتفاقات افتاد؟ جناب مولانا شما به این مقامات دست پیدا کردی که نه از اقلیم بالا نیستی و اقلیم پایین هم نیستی و بعد هم سر عالم هم نمیداری و دنبال خمر اندم هم هستی و اینا، چرا اینطور شد؟ چی چیزی باعث شد که شما به اینجا دست پیدا کنی؟ میگه در افتادم در آب جو، رفتن توی آب جویی که جاری بود، یعنی پاک کننده بود، آب جوی عشق الهی. در اونجا خودم رو شست، پاک شدم. در افتادم در آب جو، شدم شسته زرنگ و بو. هر چی که تظاهر بود، دروغ بود، فریب بود، ریاکاری بود، کینه بود، حرص بود، همه اینا رو شستم پاک. اینا رنگ و بوه آدمه. میگن طرف بوه کینه میده، بوه حسادت میده، بوه چی میده. میگه این رنگ و بوها رو شستم و تطهیر کردم خودمو. بعد نتیجه این شد، ز عشق ذوق زخم او سر مرهم نمیدارم. حاجی کجا این چجور حرف زدنی آخه؟ میگه من اینقدر الان طالب زخم او هست. یعنی دقیقا مثل چی؟ مثل این مضرابی که شما میزنید روی تا که به صدا در میاد. اینو داره میگه، میگه من اصلا منتظر این زخم زدنه. اونم بهش میگن زخمه، میدونید. میگه من منتظر این زخم زدنه مثلا، تو بزن تا صدای من در بیاد، تا من با ساز تو بنوازم و حرف بزنم. ز عشق ذوق زخم او سر مرهم نمیدارم. اصلا میگه من طالبم که اون زخمی بکنه منو، تحت فشار قرار بده. و به خاطر همین هم من اصلا دنبال مرهم نیستم که این دردی که از نایه او بر من وارد میشه، من چاره اندیشی کنم برم این زخم رو بدم یه جایی ببندن درستش کنم، مرهم کنم، این زخم رو خوب کنم. این زخم زخمیست که من دوست دارم با هم باشه، نمیخوام مرهم بزنم خوب بشه. این چه جور زخمیه؟ زخم عاشقیه دیگه، غیر از این نیست. زخم شیفتگی عشق به حضرت معشوق هست که لذت بخشه. میگه من اصلا نمیخوام این دور بشه از من. جز این منهاج روز و شب بود عشاق را مذهب، که بر مسلک به زیر این کهن تارم نمیدارم. منهاج در واقع چیه؟ روشنایی. بله؟ چرا؟ آها بله ببخشید، تو روز و شب دو مرکب دان، یکی اشهب یکی ادهم. ببینید هم این اشاره به یک روایت تاریخی اشهب داره که کسی بوده، و ادهم که ابراهیم ادهم، اینا رو شما میشناسید. ولی اینجا اون چی که سریع‌تر میشه از سخن مولانا برداشت، شب و روز رو میگه. اشهب نماد سیاهی است، نماد تاریکی است، و ادهم نماد روشنایی است، چون خودش تیره است. خود ادهم، اصلا ابراهیم ادهم هم که حالا بوده، جزء از نظر نژادی جزء کسانی بوده که پوست تیره داشت و نماد روشنایی میشه. چرا؟ چون بیرونش تیره است، باطنش نوره. که حالا میدونی ابراهیم ادهم یکی از عرفای خیلی بزرگ و صاحب نام. اما اینجا شما اینجور ببینید، اشخب رو اسب سیاه ببینید، اسب سیاه یعنی شب یعنی تاریکی، و ادهم رو روز ببینید. رضا میگه تو روز و شب، خودش هم گفته دو تا مرکبه، یکیش اسمش اشخبه یعنی شبه، یکیش اسمش ادهمه یعنی روزه. ز عشق ذوق ببخشید بر اشخب بر نمیشینم، یعنی سوار اسب اشخب نام نمیشه، اسب سیاه سوار اسب سیاه نمیشم، سر ادهم هم نمیدارم. میگه حتی با بله اعتنایی هم به ادهم نمی، یعنی چی؟ یعنی من به این وابستگی ها و تعلقات این دنیا اصلا کار ندارم که اینو داشته باشم اونو داشته باشم، اشخب باشه ادهم باشه اسب سیاه باشه اسب سفید باشه، این موقعیت های فراوانی که خیلی ها دنبالشم، من سوار اسب سیاه و تیره نمیشم. معنیش اینه نمیدونم، بهش فکر نکردم. و اعتنایی هم میگه به ادهم نمی کنم. حالا اگه اون رو شب و روز بگیری زمان بخوای تلقی کنی میشه بگی که من با گذر زمانم کاری ندارم، اون تو چیزی حل نمی کنه کار داشته باشه.
شب و روز کار ندارم مثلا، من
کار خودم رو میکنم. بله میشه. جز این منهاج روز و شب بود عشاق را مثلا، میگه این روز و شبی که میاد تاریک میشه، خورشید طلوع میکنه، آفتاب میشه، نور میاد، تاریکی میاد، اینها جریان روز و شب، منهاج روز و شب بود عشاق را مذهب. میگه اون چیزی که برای مردم عادی مذهب است و مسلک هست و دین هست و مرام هست، حالا این رو خوب ذهن رو باز کنید ببینید چقدر جمعیت دنیا رو در بر میگیره این مور. غیر از این برای عشاق مذهب دیگری است، مذهب عشاق مذهب دیگری است، ملت عشق میگه فارغ از ملت های دیگر، ملت اینجا البته معنی همون مسلک و مذهب، ملت عاشق میگه چیز ملت ها جداست. اینجا هم همون تعبیر رو جور دیگه داره. بله حالا علت عاشق یا ملت، علت عاشق یعنی بیماری، یعنی درمان عاشق، ملت عشق هم داریم. جز این منهاج روز و شب و بعد عشاق را مذهب، پس عاشقان مذهبشون با مذهب مردم دیگه فرق میکنه. اینه که مولانا اگه سوال میکنن آه این سنی بود، شیعه بود، حنفی بود، حنبلی بود، شافعی بود، چی بود؟ و من هیچ جوابی ندارم جز این که میگم مولانا فراد مذهبی بود. خب دین داشت، یعنی که دینش اسلام بود، اما فراد مذهبی کی؟ وقتی که اومد با شمس تبریزی ارتباط پیدا کرد و مکتب عشق رو پذیرو و ترویج کرد، داد مکتب عشق دیگه فراد مذهبی دیگه، نه سنیه نه شیعه است نه حنفیه نه حنبلی هست. من هیچی بخاطر همین همین هست که میبینید حرفات خیلی سطح بالاست، فراگیره، همه رو در بر میگیره. یعنی وقتی که هر کسی که مثنوی رو میخونه از هر مسلک و مکتبی که باشه مجذوب میشه، این خیلی چیز عجیبیه. این نشون میده که این فرا مذهبیه دیگه، خود همین مرامش و رفتاره. تو اروپا میخونن، آمریکا میخونن، مسیحی ها میخونن، کلیمی ها میخونن، سنی ها میخونن، شیعه ها میخونن، همه مجذوب میشن و درگیر میشن. این نشون میده که از دل همه داره حرف میزنه، زبان باطنه، زبان فطرته، زبان مولانا. لذا میگه که در افتادم در آب جوش، که اینو خونده بودیم دیگه، جز این منهاج روز و شب و بعد عشاق را مذهب. از یک مذهب دیگری عشاق دارن که چی؟ که بر مسلک به زیر این کهن طارم نمیدارم، که بر مسلک به زیر این کهن طارم یعنی خانه قدیم، یعنی این جهان قدیمه دیگه، یعنی تهش معلوم، سرش معلوم نیست، تهش هم معلوم نیست. میگه که بر مسلک به زیر این کهن طارم نمیدارم، یعنی من در این گذرگاهی که از این کهن طارم دارم عبور میکنم، این خانه قدیمی که کهن طارم یه معنی دیگرش هم معنی آلاچیقه، یعنی یه جای موقتی که شما میدونی موقته، خیلی روش کار نمیکنی که بخوای اقامت پیدا بکنی. میگه حالا جهان رو هم این عالم رو شما در واقع به صورت آلاچیق ببینید، به صورت موقت ببینید که خیلی روش متمرکز نشید، خرج کنید، شما باید بذاری بری. رضا میگوید که بر مسلک به زیر این کهن طارم نمیدارم، من مسلک عشق دارم، به هیچ مسلک دیگه هم کار ندارم، مسلک من مسلک عشق. به باغ عشق مرغانند سوی بیسویی پران، و بعد داره ویژگی های اون باغ عشقی که خودش داخلشه میگه. میگه این باغ عشق اینطوریست که یه باغیست حالا پر از گل و گیاه‌های فراوان و در اونجا مرغان عاشق بسیارند که همه گرد این گلها میچرخند و چهچه میزنند، یعنی ابراز عاشقی میکنند. به باغ عشق مرغانند سوی بیسویی پران. چه کار میکنن اینا؟ میپرن. کجا میرن؟ میگه سوی بیسویی پران، یعنی در یک حالی قرار دارند که سو نداره، وزن نداره، ارتفاع نداره، سقف نداره، بالا نیست، پایین نیست، حالت حیرانیست. من به باغ عشق مرغا، یعنی این مرغایی که دارن همینجوری پر میزنن دقت کنید بدون هیچ انگیزه ای دارن پر میزنن. حالا یه وحش دنبال دانن، وقتی دانه رو خورد سیر شد شروع میکنه همینجوری چرخیدن. اون موقع اگه حالشو بشه ارزیابی کرد، رصد کرد، به قول بنده خدای تو مجلس اون اوائل انقلاب تو مجلس، حالا رئیس مجلس هم دیگه اسمشو نبرم، یکی گفت آقا این فلانی مثلا تقوا نداره، این حرف رو داره میزنه، یا این حرف که زد خیلی تقوایی نبود، از تقوا بر نخواست. اونم گفت ما تقوا سنس که نداریم، حالا ببینیم آقا این تقوا دارن خانوما تقوا دارن یا نه. حالا اینم هم داره همینو میگه، ما که نمیتونیم اونجا ارزیابی بکنیم که چه خبره اونجا، ولی میشه یک کمی حس کرد که چه احوالی دارن اون مرغانی که بعد از اینکه نیازشون برطرف میشه حالا دارن چرخ میزنند. حالت بیخودی بیخودیش. به باغ عشق مرغانند سوی بیسویی پران. من ایشان را سلیمانم ولی خاتم نمیدم. ادعا خیلی سنگینه ها. او میگه من سلیمان بی خاتمم. سلیمان هست و رهبری مرغ‌ها رو به عهده دارم، زبان مرغ‌ها رو میفهمم، یعنی انسان ها. میگه اصلا من مأموره مثل سلیمان، مأموره اینم که با این مرغان در بیام، میزن با زبان اونها سخن بگویم، با اونها حرف بزنم و بشنوم حرفای اونها رو. یعنی جایگاه نبوت و سلیمانی برای خودش قائل، منتها آدم با تقواییه. فوراً هم میگه ولی خاتم نمیده، یعنی به من رسالت ندادن، منو مبعوث به پیغمبری نکردن، من کار پیغمبری دارم میکنم. ولی قشنگ نیست؟ من ایشان را سلیمانم ولی خاتم نمیدارم. منم عیسی خوشخنده. خب میدونید حضرت عیسی همیشه خندان بوده و مذهبش هم که مکتبش هم که یا مسلکش هم یا دینش هم دین مهر دیگه. حالا ببینید این دین مهر در طول تاریخ 300-400 سال از 200 سال قبل اون به عقب برگردید چقدر خون ها ریخته شد، چقدر این دوتا دین یهود و مسیح با هم درگیر شدن، طرفدارانشون هم دیگه رو کشتن، یعنی جمعیت های کشتار خیلی سنگینی در تاریخ اتفاق افتاده از قبل جنگ مذهب ها. و بعد هم اسلام وارد قصه شد دیگه، جنگ های صلیبی و داستان. در صورتی که جوهر مسلک و مکتب انبیا همشون بر مهر استواره، بر دوست داشتن، بر عشق، بر انسان بودن. بر چی جنگ میکنید آخه؟ منم عیسی خوشخنده که شد عالم به من زنده. خب یعنی عیسی روح الله، مگه نی روح الله دیگه، دمیده شد در عالم و زنده شد، حیات گرفت. ولی نسبت زحق دارم، من از مریم نمیدارم. خودش داره میگه مولانا، میگه من جایگاه مقام عیسی رو دارم، همونطور که مقام سلیمان رو دارم. منم عیسی خوشخنده که شد عالم به من زنده. اصلا میگه متوجه بوده چی کار داره میکنه مولانا. ولی نسبت زحق دارم. خب نسبت زحق دارم. باید برگردیم به اون روایت معروف لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر تو نبودی ما عالم رو خلق نمی کردی. یعنی تو که باید به واسطه تو عالم خلق بشه، چی انسان کامله. میگه من با اون نسبت دارم، ولی نسبت سه حق دارم، من از مریم نمی دارم، من از مریم زاده نشدم. آره مریم مادر عیساست. من که دارم میگم من مثل عیسی هستم، شما ذهنتون نره که خب مادر مریم مریم مانندی هم باید داشته باشی. نه، من همونطور که خاتم سلیمان رو ندارم، مادر مریم هم ندارم. ولی جایگاه هم اونه دیگه. منم عیسی خوشخنده که شد عالم به من زنده، ولی نسبت به حق دارم، من از مریم نمیگم. اون نسبت به مریم داشت، من نسبت به حق دارم.
مادر مولانا مطرح بوده؟
چی بوده؟
مادر مولانا مطرح بوده
یعنی؟ بله، میگن که ایشون چند تا از اجداد مادری و پدریش همه جز علمای صاحب نام در خطه خودشون بود. مادرش هم بسیار زن بله عالمه ای بوده. حالا بالاخره این تاثیر دیگه، تاثیر تربیته. نه خیر،
اسمش هم معلومه؟
بله اسمش من یادم نیه، اومده اسم. اسم پدر، پدر بزرگش، مادرش، مادر بزرگش.
مریم ابن عمران. مریم ابن عمران.
نه مولانا رو میگن. خب ولی نسبت به حق دارم، من از مریم نمیدارم، ز عشق این حرف بشنیدم. این مهمه، بیت آخر این غزله. ز عشق، عشق این حرف بشنیدم، خموشی راه خود دیدم. او به من گفت که عشق به من گفت باید خاموش باشی. سکوت، سکوت هم به معنای حرف نزدن نیست، به معنای نشنیدن هم هست. او این حواستون باشه، وقتی که سکوت عمیق میشه شما دیگه نه حرف که نمیزنید، هیچ نمیشنویدم. اینقدر رو خودتونید، خودتون هستید که دیگه اصلا دورورتون نمیدونید چی میگذره. اون سکوت، سکوتیست که کارسازه. اون یعنی حضور در لحظه، اون یعنی من، من حقیقی اونجا آشکار میشه. ز عشق این حرف بشنیدم، خموشی راه خود دیدم. او به من گفت که این کارو بکن، منم این حرف رو از او پذیرفتم و راه سبک شدن رو یاد گرفتم. بگو عشقا که من با دوست لا و لم نمیدارم. میگه من حرف عشق رو گوش کردم، گفتم بله چشم، من خاموشی رو بر میگذینم و دارم هم بهت میگم، یا به اون عشق من که توصیه کرد که شما خاموشی رو برگذین، بهش بگو که عشقا که من با دوست لا و لم نمیدارم. لا و لم نمیدارم یعنی چور و چرا نمیدارم. لا و لم این چونو شنا اصطلاح، یعنی با اون بحث نمی کنم، گوش میدم، این که سکوت می کنم، فقط اینا چی میگه و سلام. بگه این چونو چرا نمی کنم، اینه چرا گفتی، مقصودت چی بود، توضیح بده سوال های نه، فقط گوش کنم. چون میدونید که اتفاقا اگر انسان خوب گوش کنه، شما را همه تون دانشگاه و این تجربه کردید دیگه، وقتی که خوب گوش میکنید درست رو هم خوب میفهمید، اصلا گاهی دیگه به سوال نمیرسه. معمولا اونایی که کمتر گوش میدن بیشتر سوال میکنن. چرا متوجه حواس جای دیگه است؟ استاد گفته رد شده رفته، اون کلاس دانشگاه رو دارم میکنم. زشق این حرف بشنیدم، خموشی را خود دیدم. بگو عشقا که من با دوست، وقتی که با او هستم چون چرا نمیدونم. خلیفه او هستم. نه نمیگم. خب و اما دیگه تمام وقت ما دیگه وارد بحث‌های دیگه بشیم طولانی میشه. همینجا اجازه بدید که خط کنیم رو. این وقت شما ضایع نشه. 398 ترش بنشستی بهانه دربستی. غزل 398 هم میخونم. ترش بنشستی بهانه دربستی. یعنی صحبت شمس تبریزی ها اخم کرده ایم شدی، بهانه آوردی. ترش بنشستی بهانه دربستی، که ندهم آبت زیرا که کوزه بشکستی. این دعوای مولانا و شمس تبریزی ها، اون چند ماه اولی که اینا با هم دیگه قاطی شده بودن در خلوت تنهایی، این کشمکش ها بین مولانا و شمس تبریزی اتفاق افتاد. او میگفت، این انکار میکرد، نمیپذیرفت، انقلت میکرد، نمیخوند با اون چیزایی رو که مولانا کسب کرده بود قبل از ملاقات با شمس تبریزی. لذا این کشمکش و چالش بینشون بود. حالا هم مثل که شمس گفته من دیگه ادامه نمیدم، مولانا داره گلایه میکنه، میگه تو اینو گفتی که ند هم آبت زیرا که کوزه بشکست. دیگه نمیگم، دیگه ادامه نمیدم، باید همراهی نمی کنم. هزار کوزه زرین به جای آن بدهم. این چقدر زیباست. میگه حالا ما یه کوزه فرض کن شکستیم، هزار تا کوزه اونا کوزه طلایی به جاش میدم، چه کرده باش مولانا شمس تبریزی که حاضر همچه معامله بکنه، هزار کوزه زرین به جای آن بدهم، مگه سخت مرازان چه رفت در مستی، مگه مست بودم کوزه شکست. خیلی لطیفه میگه تو بالاخره همون مجذوبیتی که تو در ما ایجاد کردی حالت مستی پیدا شده، اگر یه جایی ناروایی گفتیم، ناسزایی گفتیم، چالشی کردیم، پرسجویی کردیم یا ستیزهی رخ داد، حالت مستی بود، به مستم که کسی ایراد نمیگیره. لیس لیل لیس لیل مجنون حرج، مگیر سخت مرا از آن چه رفت در مستی، تو را که آب حیاتی چه کم شود کوزه. آره کوزه شکسته، تو که دریایی، اصلا یه دونه کوزه آب شکسته ریخته، خب چیزی نیست در مقابل دریای تو، که تو را که آب حیاتی چه کم شود کوزه، چه حاجت آید جان و جهان چو تو هستی. اصلا به کوزه نیاز نداریم وقتی تو باشی، دریای کوزه رو ببرن آب بکنن، ببرن استفاده کنن، ما الان به دریا رسیدیم، برای چی به کوزه میخوایم چیکار؟ بیا که روز عزیز است، مجلسی برساز، ولی چو دوش مکن کزمیان برون جستی. بیا یه بار دیگه یه نشستی داشته باشیم و گفتگوهامون ادامه پیدا کنه، ولی مثل دیشب یه دفعه ول نکن بری. قهر میکرد میرفت شمس، قهرم میکرد برای اینکه اینو مجذوب کنه. فکر نکن یه آدم قهرقرور بوده، میگه چه مرادیه که اینقدر بد اخلاق قهر میکنه فلان میکنه، نه میخواست اینو بیشتر جذبش کنه ولش میکرد. گاهی حالا از نزدیک دور میشد، یعنی یه ساعت میرفت نبود یا حرف نمیزد، گاهی هم خب رفت مثل شام و نمیدونم، فاصله جغرافیایی زیادی هم گیره. ولی چو دوش مکن کزمیان برون جستی، پریر رفتم سرمست تو به خانهش. پریر بای روز رفتم سرمست تو به خانه عشق، به خنده گفت بیا که زهیر وارستی. زهیر یعنی سردی دیگه، خیلی حالت افسردگی و یخزدگی پیدا میکنه. گفت خوب کاری کردی اومدی سراغ عشق، گرم میشه، رونق پیدا میکنه. حالا قرار نبود اینو توضیح بدیم. هزار جان بفزودی اگر دلی بردی، یه دل از من بردی، منو شیفته و عاشق خودت کردی، من مولانا رو به شمس تبریزی، اما هزار جان بفزودی، چی داده به این؟ هزار جان بفزودی اگر دلی بردی، هزار مرهم دادی اگر تنی خستی. اگر یه زخمی به من زدی ولی هزار تا مرهم. خیلی عجیبه این رابطه، خیلی رابطه فوق‌العاده شگفت انگیزیست بین این دوتا انسان. بله، چرا نگیرم پایت که تاج سرهایی، چرا نبوسم دستت که صاحب دستی، برو دلا به سعادت به سوی عالم دل، به شو جان داختم دلا میی به ستان که از خمارها برهی. یه شرابی بگیر که دیگه خماری توش نباشه، دیگه همیشه حالت مستی رو حفظ کن. چون این بوتی بپرسته ای سنم چو بپرسته، اگر اهل پرستشه یه چیزی رو بپرست که خلاصه مثل اون می دائمی باشه. برو دلا به سعادت به سوی عالم دل، به شکر آن که به اقبال و بخت پیوستی. خموش باش، باز ببینید خموش باش، اگر چه جمله سیمبران، سیمبران یعنی زیبا رویان، زیبا تنان، به آب زر بنویسند هر آنچه گفتستی. خودش به خودش داره میگه مولانا، میگه بازم من با خاموشی رو تجربه و تمرین کنم، اگر چه حرفایی که میزنم به آب زر مینویسن خیلی ها، یعنی اگه سکوتم نکنم سخنان من انقدر ارزش داره که با آب طلا بنویسم، ولی بازم به من میگه سکوت کن، خاموش باش، اگر چه جمله سیمبران، زیبارویان، دانایان، عاقلان و فهمیدگان به آب زر بنویسند هر آنچه گفتستی. ضیای حق و امام الهدا حسام الدین، حسام الدین هم که میشناسید دیگه، مجیر خلق به بالای روح از این پستی، کسی که نجات دهنده انسان ها هست از این خاک پست و کشاننده اونها به اوج آسمان، که حالا این مقصود از حسام الدین در واقع ولی خداست، ولی الهیست. خب عرض بنده تمام، خداوند به همه شما سلامتی و عزت و عنایت. خیلی متشکرم.